عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، از اساتید گرامی و دانشجویان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. ایران که خواسته شد از بنده یه مروری هستش بر کلیات کارهایی که آقای پروفسور رابرت لوکاس در علم اقتصاد و طور مشخص اقتصاد کلان داشتن و نقش و کانتریبیوشنی که ایشون با ایفا کردن در علم اقتصاد. آقای لوکاس احتمالاً شاید حتی کسانی که اقتصاد خرد کار کردن، اقتصاد کلان کار نکردن، شاید حتی اصلا نشناسنش. خارج علم اقتصاد که به احتمال بسیار زیاد احتمالاً شناخته شده نباشه و یکی از دلایل اصلیش همین هست که خیلی در واقع خودش رو در طول عمر آکادمیکش وقف دانشگاه و داخل دانشگاه کرده بود و کانتریبیوشن بیرونی و به عنوان در واقع تو عرصه پالیسی خیلی ظهور و بروز نداشت، ولی واقعا شاید بشه گفت سخت اینجور اسم گذاری، ولی پدر علم اقتصاد کلان مدرن شاید واقعا بشه بی اقراق گفت که پروفسور لوکاس باشه. من با توجه به محدودیت وقتی که هستش خیلی مستقیم وارد بحث و کارهای اصلی که لوکاس در خود مجموعه علم اقتصاد و بعد به طور مشخص در اقتصاد کلان انجام داد خدمتتون صحبت میکنم. شاید بشه گفت اولی ترین و اصلی ترین، یکی از اصلی ترین کارهای جدی در من ابتدا نقش لوکاس رو در اون مفاهیم پایه‌ای اقتصاد خدمتتون ارائه میکنم و بعد در دو تا حوزه اصلی اقتصاد کلان، حوزه پول و تورم و حوزه رشد اقتصادی. یکی از اصلی ترین کارهایی که لوکاس انجام داد بحث نقد لوکاس بود، لوکاس کریتیک بود، که اومد و این موضوع رو مطرح کرد که خب تا قبل از این ایام آن چیزی که خیلی متداول بود در کارهای اقتصادی از جنس کارهای امپریکال عمدتاً روش‌های اقتصاد سنجی بود که مبتنی بر مثلا مبتنی بر مدل‌های ریدوس فرم بود که می اومد و متغیرهای اقتصادی رو می‌گرفت و بر دیگر متغیرهای اقتصادی رگرس میکرد یا روی لگهاشون رگرس میکرد که احتمالاً شما به اسم روش‌های ور، اسور، اینها احتمالاً شنیده باشین، باهاش آشنا باشین. و خب روشی بود که بسیار بسیار متداول بود و تلاش میکرد که بتونه روابط بین متغیرهای اقتصادی به خصوص اقتصاد کلان رو در بیاره. مثلا یا آقا اگر الان تورم مثلا فرض کنید رفته بالا، چه متغیری در اقتصاد امسال یا سال گذشته یا فصل گذشته رفته بالا که منجر شده الان تورم بره بالا؟ شبیه بحث‌های داغی که در عرصه سیاست گذاری همین امروز خیلی وقت الان باهاش درگیر هستیم. آقا الان این تورمی که رفته بالا چقدرش ناشی از عرضه، چقدرش ناشی از نمیدونم پول نقدینگیه، چقدرش ناشی از کسری بودجه است. واقعا همین سوال جذابه که الان همه دنبال جوابش هستن و در واقع گیس و گیس کشی سرش اتفاق داره میفته. از اینجا سوالا خب اون موقع ها بود و روش متداول همین بود، میگفتن که خب ما که با کوریلیشن که نمیتونیم ببینیم، یه میذاره دقیق‌تر نگاه کنیم و از رگرشن استفاده میکردن، متغیرها رو روی لگهاش رگرس میکردن و سیستم‌های سیستمی تشکیل میدادن و اسور و غیره. و اینجا بود که رابرت لوکاس اومد و مسئله این نقد رو وارد کرد که اصالتاً این مدل‌هایی که داره استفاده میشه، اینها یک سری در واقع فروزی داره که یکی از پایه‌ای‌ترین فروزش اینه که آینده ادامه گذشته است. چون می اومد از این ویژگی استفاده میکرد و بعد پیش بینی میکرد، میگفت خب خب اگر اینقدر نقدینگی رو مثلا ببرم بالا در آینده چه خواهد شد؟ من گفت نه، اصلا اول اینکه آینده اینطور نیستش که کاملا وابسته به گذشته باشه. چرا؟ چون آن متغیرهایی که ما داریم باهاشون سر کله میزنیم، داریم کار میکنیم، اینها برآیند رفتارهای آحاد اقتصادی هستند و این آحاد اقتصادی انسان ها هستند، مولکول ها نیستن که. آحاد اقتصادی درسته که نسبت به گذشته فکر میکنن و مثلا فرض کنید در مورد قیمت کالاهاشون تصمیم میگیرن و اتفاقاتی که امروز یا فصل ماه گذشته سال گذشته افتاده رو تصمیمات امروزشون اثر میذاره، ولی یک نگاه های رو به آینده هم دارن و این مدل ها به هیچ عنوان این رو نمیبینه. یا اینکه وقت هایی که یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد یک کشور اتفاق میفته، مثلا فرض کنید دولت مالیاتی رو افزایش میده، نمیدونم نرخ بهره ای رو کم و زیاد میکنه، نمیدونم یک قانون جدیدی نوشته میشه، این تغییرات ساختاری به هیچ عنوان خودشون رو توی این متغیر توی این پارامترهایی که ما میریم استیمیت میکنیم به هیچ عنوان نشون نمیدهن. در نتیجه آن چیزی که ما اینجا داریم استیمیت میکنیم کلا یک چیز هوا هم منصوره، یک چیز کاملا بی خود بی خاصیت و بی فایده ایه. یعنی هر چقدر شما دقیق ترین روش ها برین این رگرشن ها رو انجام بدین، مدل ها به هیچ عنوان ایدنتیفاید اصطلاحا نیستن، تصریح کامل ندارن و این مدل هایی که تصریح ندارن عملا به هیچ شما نمیشه ازشون استفاده کرد برای پیش بینی کردن آینده. و این اصلا یک انقلابی رو به وجود آورد. انقلاب کجا بود؟ انقلاب در اقتصاد کلان این بود که حرکت به سمت اینکه خب پس من نمیتونم از روش های ریدوس فرم استفاده کنم، مجبورم برم سراغ روش های استراکچرال، مجبورم برم از نظریات اقتصادی خرد استفاده کنم و اینا رو بیارم اپلای بکنم. خب دومین کار کلیدی که لوکاس انجام داد این بود که روش های داینامیک پروگرامینگ رو که قبلتر از اون ریاضیدان ها روش اکتشافاتی رو کرده بودن، حتی استفاده هایی رو در واقع کاربورت هایی رو ازش درآورده بودن، به نوعی میشه بگی برای اولین بار بود که تونست خوب بیارتش توی اقتصاد و به خصوص اقتصاد کلان. برنامه ریزی پویا اون چیزی است که احتمالا دوستانی که اقتصاد و اقتصاد کلان کلان یک و اینا دیده باشن، مثلا شما احتمالا توی مدل رشد نئوکلاسیک دیدین که یه خانواری هست یا یک فرد آحاد اقتصادی است که داره تصمیم گیری میکنه نسبت به آیندهش، نسبت به مصرف امسالش، سال آینده، سالهای بعدش داره تصمیم گیری میکنه. این در واقع اصل داستان یک مسئله در واقع داینامیک پروگرامینگ هستش که داره تصمیمات پویا رو داره برای آحاد اقتصادی لحاظ میکنه. میگه آدمایی که دارن تصمیم میگیرن اینجوری فقط استاتیک برای امروزشون تصمیم بگیرن، تصمیم آینده رو نگاه میکنن و تصمیمات امروزشون لحاظش میکنن. این رو ریاضیات این رو از داینامیک پروگرامینگ از ریاضیات قرض گرفت و آورد داخل اقتصاد و اون کتاب معروف ریکرسیو متدز این داینامیک پروگرامینگشون رو با استوکی و پرسکات نوشتن که این خودش شروع در واقع یک انقلاب جدیدی در عرصه اقتصاد کلان بود، چون دیگه از این به بعد دیگه مدل های اقتصاد کلان رفت به این سمت که در واقع از داینامیک پروگرامینگ استفاده بکنه و مدل هایی که مبتنی بر نگاه آیسنمی بود، نگاه هایی که فقط نهایتا یک سری در واقع یا نمودار بودن یا در حد در واقع یک سری معادلات خطی بودن یا در بهترین حالت یک سری روابط گذشته نگر بودن، اینها عملا کنار گذاشته شدن و خودش رو در واقع جایگزین کرد با دنیایی که انسانهایی که دارن نگاه کاملا رو به آینده دارن توی تصمیماتشون. این داینامیک پروگرامینگ همه جلوتر می‌بینیم نقش بسیار کلیدی رو تو دهه بعد تو دهه 80 بازی می‌کنه که در موردش صحبت می‌کنیم. مورد بعدی که تو دهه 70 لوکاس مطرحه و اینا تاکید می‌کنم اینا همه به هم پیوسته است، یعنی دقت بکنیم می‌بینیم یک ذهن منضبطی داره به این مسئله فکر می‌کنه، کلاً داره نسبت به مسئله انتظارات عقلایی فکر می‌کنه، رشنال اکسپیکتیشن داره فکر می‌کنه و داره این رشنال اکسپیکتیشن رو میاد می‌بینه کجاها داره خودش رو بروز و ظهور می‌ده که با مقاله معروف Expectations and Neutrality of Money این در واقع کار اصلی شروع در حوزه انتظارات عقلایی انجام داد و نشون داد که این بحث نظری رو مطرح کرد، همونطور که اشاره قبل کردم اینکه آحاد اقتصادی آینده نگر هستن، آحاد اقتصادی تمام اطلاعات لازم رو نسبت به آینده که آینده در تصمیم گیری های امروزشون لحاظ میکنن و آن چیزی که امروز داره اتفاق میفته همه اینفورمیشن لازم رو که مردم همه اینفورمیشنی که مردم داشتن توی اون تصمیم امروزشون داره چیه خلاصه میشه. لذا مثلا فرض بفرمایید این که قیمت سهام داره همه اطلاعات لازم که از آینده از هر آنچه که شما از فرض بفرمایید کشفلوی یه بنگاه انتظار دارین داره تو قیمت سهام اون روزش داره خودش رو نشون میده که بعداً همین موضوع میشه بحث افیشن مارکت هایپوتزیس که فاما مطرح میکنه. دقیقاً اون روی سکه رشنال فول رشنال اکسپیکتیشن لوکاس میشه افیشن مارکت هایپوتزیس فاما. و اینجا میاد بحث اینو میگه که خب اگر انتظارات اوغلایی هستش این بحث نوترالیتی آف مانی رو میاد وصل میکنه به این و نشون میده که در واقع تمام اطلاعاتی که از آینده مردم در واقع از حوزه سیاست‌گذاری پولی از اتفاقات پولی که هستش در تصمیمات امروزشون لحاظ میکنن و عملا پول شروع میکنه تبدیل میشه به موجودی خنسا. نکته کار بعدی کلیدی که انجام میده وار آوردن حوزه کالیبریشن هست در مقابل بحث استیمیشن. البته شخص تنها کسی نبوده که این کار رو کرده ولی جزء پایونیرها بوده. تا قبل از این ایام دهه 70 عمدتاً اقتصاد کاری که میکردن مبتنی بر روش‌های استیمیشن بوده. همونطور که عرض کردم مدل‌های ریدوس فرم بوده، اینا رو میمدن استیمیت میکردن و ذرایع رو تخمین می‌زدن و تلاش می‌کردن که بگن خب الان این مدل داره دنیا رو توضیح میده. بعد از اینکه میاد مسئله رشنال اکسپیکتیشن رو مطرح میکنه و از داینامیک پروگرامینگ و مدل‌های ساختاری استفاده میکنه و لوکاس کریتیک میاد اون نقد لوکاس رو نقد خودش رو مطرح میکنه، خب طبیعتاً یک خلأ نظری اینجا ایجاد شده بوده. خلأ نظری این بوده که خب ما الان چیکار باید بکنیم برای اینکه بخوایم بفهمیم روابط بین متغیرهای اقتصادی چیه. اینجا میگه خب پس من بیام به شما یاد میدم که چطوری بیاین مدل‌های اقتصادی کلانتون رو بنویسین با یک نگاه رو به آینده و اون بحث از داینامیک پروگرامینگ استفاده میکنه. ولی میاد میگه یه حرف مهم میزنه، میگه چیه؟ میگه all models are wrong but some are useful. یعنی میگه آقا ببین همه مدل‌ها غلطن، هیچ مدل درستی در دنیا وجود نداره. تمام مدل‌ها، تمام نظریاتی که ما داریم می‌نویسیم فقط یک بخشی از واقعیت رو داره برای ما بزرگ می‌کنه، اون بخشی که ناظر به سؤال مسئله ما هستش. خب اگر این باشه پس ما نباید خیلی انتظار داشته باشیم که اگر من یک مدل استراکچرالی نوشتم این بتونه نل به نل دیتای بیرون رو بتونه توضیح بده. نباید انتظار داشته باشم از این مفهوم نظری که من دارم خلق میکنم پوینت تو پوینت جی دی پی بتونه توضیح داده بشه. چرا؟ چون هزاران اتفاق دیگه هم داره در دنیا میافته. من اومدم چیکار کردم؟ از اون منظری که برای من مهم بوده شروع کردم و دنیا رو به تصویر کشیدم و به مدل کشیدم. در نتیجه اینجا نمیتونم اصلا منطق استفاده از استیمیشن عملا از بین میره. و اینجا میاد در واقع مسئله بحث کالیبریشن رو میاد مطرح میکنه و ازش به شدت استفاده میشه که دیگه بعد از این پرسکات در مقاله 1982 دیگه آفیشیالی در واقع این روش کالیبریشن رو به نوعی میشه بگی اناونس میکنن و دیگه کامل ازش شروع میشه استفاده شدن. و اون چیه؟ اینه که میاد یا آقا من یه مدلی اگر نوشتم این مدله میخوام بدونم کوانتیتیتیوی در دنیای بیرون چقدر مهمه. اقتصاددان‌های قبل از من هی اومدن نظریه دادن، حرف زدن، گفتن که این جوریه دنیا، این جوریه دنیا، اون جوریه، اگر این کارو بکنیم اونطوری میشه، ولی در مورد سایز عددا حرفی نزدن. بالاخره الان وقتی شما 1% مالیاتو ببری بالا چند درصد مثلا تولید میفته؟ اگر تورمو 10% کاهش دادی چند درصد تولید کاهش پیدا میکنه؟ امسال چند درصد تولید مثلا چه میدونم 10 سال بعد کاهش پیدا میکنه؟ چقدر لول میفته؟ چقدر رشد کاهش پیدا میکنه؟ آیا میشه در مورد این عددا یه حدودی گفت، یه سنسی داشت؟ اینجا یه کالیبریشن میاد میگه آبی من که نمیخوام پوینت تو پوینت مچ بکنم، میام بر اساس روندهای بلند مدت و یا حالا با متدهای دیگه‌ای که معرفی میکنن مدل خودشون رو که یک ابستراکشنی از دنیای پیچیده بیرون هست رو اصطلاحاً کالیبره میکنن با دنیای واقعی و بعد از این پارامترهایی که دیگه اومده در واقع تبدیل به عدد شده حالا میتونه یک عدد به ما بده که این نظریه میگوید که فلان درصد تغییر مالیات مثلا میتواند این مقدار برای ما اثر مثبت رو تولید داشته باشه یا اینقدر اثر منفی داشته باشه. و خب این یک انقلاب بزرگی بود در مقابل کیها، در مقابل گروهی که خیلی به شدت رو بحث استیمیشن پافشاری داشتن. کانتریبیوشن بزرگ دیگه ای که لوکاس و در واقع کوهورتش داشتن بحث ماکرو فاوندد مدل ها بودش، اینکه اقتصاد کلان هم طوری که عرض کردم قبل از این خیلی به شدت وابسته بود به مدل های ریدوس فور و یا اگر هم تو بحث نظریات اقتصادی اینا ماکرو فاوند نبودن. یعنی چی؟ مثلا مدل مثلا آی اس ال هیچ نمی اومد از روابط تصمیم گیری خانوارها دیدونن استفاده بکنه، بگه خب خانواده اینجوری تصمیم گرفته، بنگاه اینجوری تصمیم گرفته، اینتراکشنش تو مارکت اینطوری شده و غیره، لزوما این کار نمی کردن. این یا در واقع میگه نه ما باید مدل هامون ماکرو فاوند باشن و ما بتونیم بر اساس از پایه خرد مدل کلان چیزی نیست جز جمع آوری شده در واقع خرد، پس من باید اقتصاد خرد رو خوب بتونم در واقع اقتصاد خرد رو بنویسم، اگریگیت آپ بکنم بیارمش به کلان. و لذا اصطلاحا ما به کلان اقتصاد به ماکرو اکونومیک میگیم داینامیک اگریگیت ماکرو اکونومیک، یعنی همون ماکرو اکونومیکسیه که اگریگیت شده ولی داینامیکه، داینامیک پروگرامینگه. اون فرق شاید جدی که بعضا با خیلی از مباحث ممکنه حالا خورده قدیمی داشته باشه. و کانتریبیوشن به لحاظ پالیسی این مجموعه کارهایی که انجام داد در کنار مسئله رشنال اکسپیکتیشن پدیده‌ای رو به وجود آورد، پدیده‌ای رو مطرح کرد به بحث در بحث پالیسی این افکتیونس. چرا؟ چون وقتی که رشنال اکسپیکتیشن وجود داشته باشه آحاد اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی سیاست‌گذار واکنش میدن و میدونن که اون میخواد چی کار کنه و سیاست‌گذار هم میدونه که مردم چی کار میکنن و مردم میدونن که سیاست‌گذار میدونه که مردم چی میدونن و و و و وقتی همچین چیزی باشه دقیقا مثل یک انگار یک گیم میدارن با هم بازی میکنن که کامل رفتارشون رو تنظیم میکنن بر اساس اون بازی که او قرار بکنه و در نتیجه پالیسی این افکتیو خواهد شد. لذاست که شما ممکن می‌بینید که فرض بفرمایید در یک کشوری مستمرن سالی 20% رفتنگی شروع کنه به رشد کردن ولی 1% رشد اقتصادی نمیتونه ایجاد بکنه. چرا؟ چون کاملا توی یک بازی دو طرفه 20-20 دارن با هم بازی میکنن. این میدونه که 20% سیاست گذار در واقع رشد نقدینگی ایجاد میکنه، او هم میدونه که مردم قراره 20% بیشتر تقاضای نقدینگی بکنن، پس دقیقه با هم دیگه فقط پاس میدن و فقط این اثر خودش رو قیمت میذاره و این نیوترالیتی آف مانی به این صورت خلق میشه و در نتیجه اون وقت بشه مسئله پالیسی این افکتیونس ایجاد میشه که شما انگار گویا پالیسی قدرت منطقه تون فراغ خودش رو خیلی داره از دست میده. یعنی پالیسی وقتی افکتیو گویا خواهد بود که سورپرایز باشه، وقتی که سورپرایز نباشه و اکسپیکتد باشه آثارش در تصمیمات خانوار و بنگاه‌ها خودشون تخلیه میکنن. اینها در واقع پایکارهای کلیدی بود که ایشون انجام داده بود در که کانتریبیوشنش در به صورت عام در اقتصاد کلان و حتی اقتصاد کل علم اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. یعنی خود داینامیک پروگرامینگ حتی در اقتصاد خرد خیلی الان داره استفاده میشه، تو آی او داره استفاده میشه و غیره. در حوزه پولی چند تا کارهای کلیدی که البته همه‌شون میگم در واقع تصویر نسبتاً به هم پیوسته ایه. یه نکته رو فراموش کردم اینجا عرض بکنم. ببینید حالا من تعبیر تفسیر من از جنس تاریخ اقتصادیه که میخوام از اون دهه 70 و 80 بگم. ببینید شروع داینامیک پروگرامینگ و شروع این نگاه استراکچرال اقتصاد در کنار مسئله رشنال اکسپلویتیشن و یک دهه کاری که اقتصاددانا تو این زمینه انجام دادن نتیجهش رسید به این که در دهه 80 جنس سیاست‌گذاری‌های پولی که به در واقع این که آقا بالاخره ما برای کنترل تورم چه کار باید بکنیم از دل ادبیاتی بود که توی این دهه 70 و کارهای آکادمیک دهه 70 خلق شد. این که شما می‌بینید تقریبا ادبیات به یک نوع در اقتصاد کلان به یک نوع اجماعی میرسه که ما برای کنترل تورم چاره‌ای نداریم جز اینکه این پول رو ببندیم بیاریم پایین، تورم اون پایین دیگه نگهش داریم و دیگه اجازه ندیم بخواد در واقع افزایش پیدا بکنه با سیاست‌های چی کانتر سیکلیکالی که انجام میدیم. و از دل این داستان مسئله استقلال بانک مرکزی خلق میشه. چرا؟ چون بحث پالیسی این افکتیونس که میاد میاد میگه ببین حواست باشه، پالیسی میکر رو اگر آزاد بذاریش اون همیشه حواس داره که چیکار بکنه، بره و از ویژگی‌های کوتاه مدت بخواد استفاده بکنه و یه مثلا شوک کوتاه مدتی بده، یه رأی بگیره، بعدم تورم میخواد بذاره. اینجا میاد میگه که آقا حواستون باشه، اولا این کاملا در یه بازه زمانی کوتاهی اثرش از بین خواهد رفت، اولا ثانیا اثرش بسیار کمه، ولی سیاستگزار اینو نمیبینه، فکر میکنه که خب کاری نداره دیگه، یه پول میدید وام مسکن میدیم همه خونه دار میشن، ولی حواسش نیست که وقتی وام مسکن رو میده همه میخوان خونه دارشن، یه قیمت مسکن میره بالا همه خونه ندار میشن، اینو نمیبینه و به هوای اون انگیزه میره که شروع کنه از این ابزار مجانی خودش استفاده کنه. لذا بحث تایمینگ کانسیستنسی پالیسی مطرح میشه و بحث‌های استقلال بانک مرکزی، یعنی وقت انعکاس این ادبیات دهه 70 خودش رو در عرصه پالیسی تو دهه 80 نشون میده و شما میبینید که این ادبیات بحث‌های کنترل تورم و ادبیات اینکه چگونه در واقع تورم‌ها رو باید کنترل بکنیم که شما میبینید توی از آمریکا انگلستان گرفته تا نیوزلند و بعد همینجور همه کشورهای عمده کشورهای توسعه یافته و بعد در حال توسعه ها میان به این لیگ میپیوندن. بک تئوری داستان اینجاست، این چیزیه که چند تا وقتی تخصص شما ندیده باشید نمیتونید بفهمید ارتباط اینا چجوریه. این ناشی از این در واقع پشتوانه این تئوریه که از تو دلش داره استقلال بانک مرکزی در میاد، از تو دلش سیاست‌های انقباضی در مقابل شوک‌های تورمی در میاد و از تو دلش این استخراج میشه. چقدر تو این دهه بحث سر این بود که چون اون موقع تورم دهه 70 رفته بود آمریکا بالا دیگه، فشار دو سیفت قیمت نفت رفته بود بالا و همش این بحث کنترل تورم جدی شده بود و البته فالوینگ با سیاست هایی که دهه 60 انجام داده بودند به خاطر نوع تفکر نگاهی کینزی که خب ما هم میتونیم پول چاپ کنیم در واقع تولید رو ببریم بالا، اون فکر تاریخی تصور کنید اون ادبیات بود و پالیسی میکران داشتن کار میکردن، میخورن به شوکای تورمی دهه 70 و به یک خلأ نظری میرسن که چه کار باید بکنن برای کنترل تورم. یک گروه بزرگی از اقتصاددانایی که از قضا همون روش‌های بکوارد رو استفاده می‌کردن می‌اومدن و فیلیپسکیف تخمین می‌زدن و فیلیپسکیف می‌ذاشتن جلو مردم، جلوی سیاست‌گذار که آقا اگه تورم رو بیاری پایین بدبخت می‌شی، بیچاره می‌شی، تولید می‌خوابه، گرفتار می‌شی. چرا؟ به خاطر همون نگاه بکوارده بود، چون مدل بکوارده رو می‌نوشتن، تخمین می‌زدن که 10% اگه تورم آمریکا 12 شده بود، می‌گفتن اگه برگردونیم رو 2% نزدیک نونم چقدر 700 میلیارد دلار چقدر عددش خاطرم نیست، این عدد قابل توجهی در واقع تولید رو آسیب میزنه و کاهش میده. اینجا بحث انتظارات اقلایی لوکاس اومد و توضیح داد که نه، اگر انتظارات اقلایی برقرار باشه و شما که داری کاهش تورم میدی همراهش این انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه، در نتیجه آثار سوء سیاست های انقباضی از قضا اتفاقا پیدا نمیشه، فیلیپس کرم شما تقریبا عمودی میشه. چرا؟ چون شما اصلا دارید درسته که دارید دیمند رو منقبض میکنی ولی همزمانش هم انتظارات داره اجاست میکنه، در نتیجه شما تولیدت کاهش پیدا نمیکنه و تقریبا یه عدد حدود 1/20 اون چیزی که دیگران تخمین میزدن با اون روش های کالیبریشن خودش تخمین میزدن و نشون داد که نه، شما چیزی که دارید میگید 20 برابر دارید بی خودی مسئله رو بزرگ میکنید و سیاستگزار رو میترسونید از سیاست کاهش تورم. و اینجا بود که در واقع با این در واقع پشتوانه تئوری که ایجاد شد پالیسی میکرها هم اقتصاددان‌ها شجاعانه تر رفتن به سمت اینکه ادوایس بکنن به سمت کاهش تورم و پالیسی میکرها وقتی تجربیاتش رو عملی اینا رو میدیدن داره اتفاق میفته خب عملا شروع کردن به اجرا کردن. و اینکه شما میبینید از بعد از دهه 80 تا مثلا سال 2019-2020 می‌بینی که تعداد بالغ بر 160 کشور تورمشون میاد پایین و میرسه به متوسط 3%، حاصل به عقیده من حاصل معجزه‌ای بوده که در دهه 70 در عرصه آکادمیک اتفاق افتاده. و خب من به طور خلاصه عرض بکنم کاری که در همین حوزه پول تورم در واقع کار اصلی که منجر شد، من الان کلیاتش رو گفتم، جزئیاتش اینها بود و نوبلش رو بحث در واقع همین بحث خونسایی پول و بحث جزایر لوکاس میگیره که بحث اون مقاله معروف مانیتری نوترالیتیش، اینفلیشن اند ویلفر و و تو illustrations of the quantity theory of money است که میاد نظریه مقداری پول رو هم به لحاظ نظری کامل بحث میکنه، باز میکنه و با rational exploitation سعی میکنه نشونش بده و هم با کارهای امپریکالی که انجام میده نشون میده که چطور در افق میان مدت رابطه یک به یکی وجود داره بین پول و تورم و در نتیجه شما اصلا در میان مدت به هیچ عنوان انتظاری از سیاست‌گذاری پولی نداشته باشید. همون حرفی که در واقع فریدمن اومده بود در اون سخنرانی معروف 1968ش توی AEA گفته بود که از سیاست‌گذاری پولی نمیشه خیلی انتظار داشت، در واقع تبیین نظری و تجربیش توی این کارهایی بود که انجام شد که اون وقت بعداً با مقاله جزایر لوکاسش میاد، لوکاس آیلند میاد نشون میده که چقدر فیلیپس کرو عمودی تر از اون چیزیه که ماها فکر میکنیم. حالا من دیگه وارد جزئیات مدلش نمیشم، حالا اگر انشالله دوستان علاقه من بودن مطالعه میکنن. ادامه این ترند ادبیات اینجا در واقع یه سری میاد نقدهایی در دهه 80 و 90 توسط افرادی که سابقا کینزیان داشتن، بعد میان از این روش ها و متدهایی که در واقع لوکاس و کوهورتش با هم انجام میدن میان به در واقع ادبیات نیو کینزیان رو خلق میکنن. اینجا در واقع ادبیات کینز از اون حالت آی اس ال کامل خارج میشه، اون پوسته رو میندازه کنار، میاد این روش استراکچرال و روش‌های مدل‌های ساختاری مبتنی و رشنال اکسپکتیشن رو از این در واقع نهله به تعبیری نئوکلاسیکال قرض میگیره و ولی اون مفاهیم پایه‌خوردی که از کینز میدونستن رو میاد سوار میکنه. اینجا در واقع دقت کنید از تا قبل از دهه 70 ادبیات آی اس ال مبتنی بر یک مفهومی بود به نام دیسیکلوبیوم، به نام عدم تعادل. از بعد از دهه 70 دیگه اصلا مفهوم دیسیکلوبیوم از بین میره، ما چیزی دیگه به نام عدم تعادل نمیشنویم، همه چی میشه تعادل. یعنی آن چیزی که حتی کینز مطرح میکنه، حتی دیگه بیکاری هم میشه تعادلی، این که تولید مساوی تولید بالقوه نباشه هم میشه مقادیر تعادلی پیدا میکنه. لذا ادبیات اصطلاحاً DSGE یا Dynamic Stochastic General Equilibrium از اینجا میاد، میگه ببین اصلا کلا دنیا تو تعادله، ما چیزی غیر از تعادل و چیزی غیر از General Equilibrium نداریم. شما اون گپ هایی که میبینی رو من میام مایکروفون توضیحش میدم که چرا بعضی وقتا این گپ ها بزرگ میشه که شما اصطلاحاً فکر میکردی اینا دیسیکلوبیومه و که این گپ ها بسته میشن. خب در توضیح میده که اینجا دقیقا همون جاهایی که وقتی که شما سورپرایز میکنی جامعه رو این گپ ها درست میشن، بعد که مردم بای رشنال اکسپیکتیشن لرن میکنن که تو چه بلایی سرشون آوردی، گپ ها شروع میکنه به بسته شدن. وقتی که انتظارات شروع میکنه به اجاز شدن، گپ ها شروع میکنه انداجنسلی بسته شدن. لذا در نتیجه ما یه سری مجموعه مدل هایی چه خواهیم داشت؟ کلن ایکولوبریوم داریم. لذا ادبیات اقتصاد باز یکی از کانتریبیوشن مهمی که اصلا کلن دیگه میچرخه به سمت چی؟ اینکه همه دنیا ایکولوبریومه. چی؟ اگر جایی شما عدم تعادل اینجا صندلی خالی میبینی، دلیلی داره که اینجا خالیه. سعی کن دلیلشو بفهمی، مارک فاوندیشنشو بفهمی، چرا اینجا خالیه، چرا یه جای زیادی پر شده. و اینجا نیو کینزیان ها اومدن و بحث چسبندگی قیمت ها رو مطرح کردن، گفتن نه شما مکانیسم رو متوجه نمیشین، یه چیز داریم اینا چسبندگی قیمت ها و به خاطر چسبندگی قیمت ها هنوز ما میتونیم چی داشته باشیم، این گپ های باز شده رو زیاد داشته باشیم. توی مقاله 2007ش که قرار بود امروز من مفصل‌تر اون رو نشون بدم ولی فکر نمی‌کنم دیگه در 2 دقیقه آینده برسم توضیحش بدم، اینجا میاد مطرح میکنه که نه اتفاقا مسئله چسبانی قیمت ها علارغم که ممکنه در سطح خرد وجود داشته باشه ولی در سطح کلان این از بین میره. یعنی بله ممکنه قیمت مثلا سیب زمینی این ماه تغییر کنه تا سال دیگه تغییر نکنه، ممکنه قیمت گوشت ماه دیگه عوض بشه تا 12 ماه بعد عوض نشه، ولی اینا یک پسدارهای به هم پیوستن، این ماه گوشت گرون میشه، ماه بعد سیب زمینی گرون میشه، ماه بعدش نمیدونم پیاز گرون میشه، بعد خودرو گرون میشه، همینطور. و در نتیجه عملا اون چسبندگی که انتظار داریم تو قیمت ها وجود داشته باشه وجود ندارد یا به تعبیر خیلی خیلی ضعیفه و باز اون رشنال اکسپیکتیشن میاد کل این داستان چسبندگی رو عملا از بین میبره یا به تعبیری به شدت کوچیک میکنه و در نتیجه دوباره نتیجهش میشه که سیاست گذاری پولی نمیتواند نقش قابل توجهی بازی بکنه. ببین در واقع تمام به نوعی یک نوع تقابل نظری بوده بین این دو تا گروه فکری که آیا بالاخره من به عنوان پالیسی میکر میتونم یه کاری بکنم یا نمیتونم. یه گروه هست که میاد میگه ببین هر وقت رشنال اکسپلیشن هر به هر میزانی که قوت وجود داشته باشه چون داره برعکس تو بازی میکنه اجازه نمیده تو به اون هدفت برسی. تو میخوای پول چاپ کنی که مثلا یه چیزی بکنی، اون پول چاپ کردن تو رو سریع میخونه دست تو، برعکست عمل میکنه، میره ارز میخره، میره دلار میخره، میره سکه میخره، میره خونه میخره، برعکس میکنه، شما کلا شما رو آچمز میکنه. و این بتل بین این دو نگاه بوده که در واقع هی از یه طرف چیز میشده که توضیح بدن که نه واقعا گویا میشه این کاری کرد، ولی از اون بعد چون چسبانده ایرای من یکی از اون محلهایی که میتونه ممکنه توضیح بده که میشه، بعد اونجا میاد جواب میده که نمیشه. اینجا وقتی که فقط بحث میاد سوال امپریکال میشه که آقا بالاخره همون یه ذره چسبندگی قیمت بالاخره چند، بالاخره چقدره، که این یه سوالی بوده که همین الان همین آقای آلوارز که انشالله برای شما انشالله ارائه داشته باشن، خودشون جزء کسایی هستن که تو این ادبیات و هم توزیع نظری هم توزیع امپریکال کلی کار کردن با دیتاهای آرژانتین به عنوان یکی از بهترین آزمایشگاه‌های اقتصادی دنیا بعد از قبل از ایران، اولین آزمایشگاه اقتصادی کلام آرژانتین، دومیش ایران، چون اونا از تورم‌های زیر 5% داشتن تا 6000%، یعنی کل طیف تورم رو سویب کردن و ایشون آلوارز تمام این دیتاهای این مدت رو گرفته و تلاش کرده همین بحث چسبندگی قیمت رو سعی کنه واقعا بالاخره حرف لوکاس برقرار هستش یا نیستش. یکی دیگه از کانتریبیوشن های لوکاس این بحث مدل های مانی دیمند بود که مبتنی بر کشین ادوانس بود و یکی از کارهای اصلی دیگه توزیع سیاست پولی و مالی بهینه بود، فیسکال اند مانیتری اپتیما فیسکال اند مانیتری پالیسی که حالا دوستانی که علاقه مند هستن ببینن. خیلی عذرخواهی می‌کنم، ببین چقدر حتما از این دو سه یک دقیقه یک انقلاب دیگه که ایجاد میکنه در حوزه قیمت asset pricing هستش که دنیای equity premium puzzle پشت‌بند حرفاش میاد که اونم باز مبتنی بر همین rational expectation و اینکه اصلا کلن asset market رو ما چجوری باید ارزش گذاری بکنیم که کلی از فاینانسیال رو همین کار دارن کار کنن و مدلای کپم و غیره. یه چیز دیگه که شاید شما اصلا هیچ وقت ندیده باشه نشینده باشی این مدل های استاندارد اون تفکر UIP و PPP در مورد نرخ ارز، همین که با خودتون محاسبه میکنین الان باید نرخ ارز چند باشد، این بر اساس مدل های کلاسیک مقاله 82 لوکاس فیلیاش در واقع دیولوب شده و بحث اینوستمنت آندر آنسرتنتی. اینا مقالاتی هستش که چند هزار سایتیشن داشته، شما میدونید توی اقتصاد چند هزار سایتیشن یعنی چی. ولی میرسیم به اصلی ترین کار لوکاس که دیگه واقعا وقتی واسش نمونده و اونم اصل مسئله رشد. کاری که تو کار اولش انجام میده میاد نشون میده آقا همه تلاش هایی که شما اقتصاد کلاندان هایی که میخواین تو حوزه سیاست گذاری کار کنی که بیان بیزنس سایکل ها رو اثرش رو از بین ببرین، نشون میده که این در حد 0.5% جی دی پی در بلند مدت بیشتر اثر نداره و خودش همونجا نشیگیری میکنه که آقا کلا ادبیات اقتصاد وقت خودش رو تلف کرده که رفته دنبال چیه، این که بیزنس سایکل ها رو حالا کم کنه یا به تعبیر نیو کینزیان و این اکتیو پالیسی ها رو می کلاً و خلاف کردن بوده. کلاً منظور این درسته ما باید بریم روی مسئله چی تمرکز گذاری کنیم، وقتمون رو به حوزه آکادمیک بزنیم، به حوزه رشد و توسعه، چه چیزهای مکانیزمای رشد اوناست که اصلا یهو چند برابر میکنه تولید رو. کل این استابلیزیشن پالیسی ها همش در حد نیم واحد بیشتر اثر نداره و بعد اینجاست که میاد معجزات رشد رو بررسی میکنه، میاد اون مقاله با 42000 سایتیشن آن دی مکانیکس اف اکونومی دیولپمنتش رو میکنه که توضیح میده که چگونه نقش نیروی انسانی، نقش آن دی جاب ترینینگ، سیاست صنعتی کره رو بحث میکنه و غیره و اینکه چگونه این تضارب ایده ها و بعد بحث تجارت بین الملل و بحث گسترش شهرها اینها چگونه تونستن مؤلفه های بزرگی مؤلفه های مهمی از موضوع رشد باشن. من همجا متوقف میشم، ببخشید مصدی اوقات شدم، امیدوارم که مفید بوده باشه و واقعا به نوبه به عنوان یک اقتصاد خوانده از آقای پروفسور لوکاس تشکر میکنم که واقعا کمک کرد به همه ما که اقتصاد و اقتصاد کلان رو خیلی بهتر بفهمیم. انشالله خدا رحمتش بکنه.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همه عزیزان و تشکر از دوستان دانشگاه خاتم که این نشست رو برگزار کردن. من اون مقاله 47000 تایی که دکتر مدنی‌زاده فرمودن رو در واقع میخوام فقط ازش در واقع خیلی گذرا ازش بگذرم و نشون بدم که واقعا چه کرد لوکاس و صورت مسئله‌ای که داشت در واقع چه بود. ببینید وقتی ما بلند مدت رو نگاه میکنیم، در واقع وقتی راجع به رشد داریم صحبت میکنیم، انقدر طول گامامون بلنده که توی بلند بودن گاما خیلی از صورت مسئله ها اساسا میره کنار. فریکشن ها میره کنار، ناکامیه ها میره کنار، کاستی ها میره کنار و ما در واقع موضوعمون فقط میشه رفاه در بلند مدت، میشه رفاه اجتماعی. و وقتی میشه و به داده ها نگاه میکنیم ببینیم چقدر صورت مسئله بزرگیه. ببینید از سال در واقع 1 میلادی تولد حضرت مسیح تا مثلا 2020 شما وقتی سطح در واقع تولید رو نگاه میکنید میبینید که ما تقریبا 2000 سال تولیدی نداشتیم، 2000 سال درآمدی خلق نمیشده، 2000 سال بشر در فقر مطلق بوده، 2000 سال موضوع بشر صرفا معیشت بوده، 2000 سال در واقع انسان ها فکر میکردن که فردا رو ما چگونه در واقع امروز رو چگونه سر کنیم به فردا برسیم. و بعد یک دفعه در واقع یه تحول خیلی بزرگی در زندگی بشر افتاده. یعنی شما نگاه کنید تمام این مقیاس مال 200 سال اخیره، 200 سال اخیر رو حذف کنید اصلا اینا لازم نیست، همینجا باید متوقف بشه. بنابراین انگار که ما واقعا وقتی میگیم انسان، وقتی میگیم جهان، داریم تصامح میکنیم. ما دوتا جهان داریم، یه جهان که اصلا مسئلهش بوده که من فردا هستم یا نیستم و مسئله همه انسان ها بوده، یه جهان دیگه که مال همین 200 سال اخیره که مسئلهش بوده که خب من فردا هستم، اصلا سوالی نیست، بنابراین بیام راجع به زندگی فکر کنم، برنامه‌ریزی بکنم. و بعد برای اینکه ما دوچاری نشیم که نکنه اینجا مقیاس ها باعث شده که ما این تیکه هر رو نبینیم، وقتی لوگاریتمی میکنیم میبینیم نه، اینجا وقتی که نرخ های رشد رو نگاه میکنیم میبینیم مسئله تغییر رشد اقتصادی است، تغییر مکانیک مکانیزم در واقع رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی در واقع خیز گرفته و از یه جا به بعد اساسا رشدی که تجربه شده با رشد قبل از اون اصلا قابل مقایسه نیست. خب در واقع انگار که هر اون چه که ما از بهره‌مندی می‌بینیم، تمام این صندلی‌ها و آب و چراغ و تجهیزات و ساختمان و سختی که بالا سرمون و لباسی که پوشیدیم و کفش، همه اینا مال 200 سال قبله. قبلش اصلا چیزی نبود، یعنی مسئله بشر سروایوول بوده و اینکه بشر از سروایوول، از در واقع زنده ماندن عبور کرده رسیده به رفاه، کلاً ماجرای این 200 ساله. و در واقع اتفاقی که افتاده اینه که یه چیزی تجربه شده که قبلش اصلا نبوده. درسته که حافظه ای ما با این خو گرفته، اما دی ان ای بدن ما در واقع بخش زیادیش در واقع با این دوره خو گرفته و انقدر تغییراتی که می‌بینیم تغییرات بزرگیه که واقعا قبل از اون اسمش رو نمیشه تغییر گذاشت. قبلش واقعا سکون بوده. خب بنابراین آنچه که تغییر می‌بینیم و متمایز کرده، ذهن ما رو پر کرده، ذهن بشر رو پر کرده در مقیاس چند میلیارد نفر. قبلش در واقع سکون بوده و همانندی بوده و یکسانی بوده و عدم عرض کنم که تفاوت. اما دوران اخیر وقتی میاد، همین در واقع 300 سال اخیر رو که نگاه می‌کنیم، تو 300 سال اخیر هم تحولات خیلی بزرگی اتفاق افتاده. اولا جمعیت جهان رو نگاه کنید، جمعیت جهان در واقع بیش از 10 برابر شده ظرف این 300 سال گذشته با متوسط رشد سالانه 0.8%. درآمد سرانه هم در واقع 10 برابر شده، جمعیت از 600 میلیون رسیده به 7 میلیون نفر و درآمد سرانه بر اساس همون پی 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 که دکتر مدنی‌زاده فرمودن از 80 یورو در واقع در ماه رسیده به 1000 یورو. سفره یک بشر روش نشسته بوده انقدر بزرگ شده که در واقع از 600 میلیون نفر 7 میلیارد نفر رو سفره نشستن. این 7 میلیارد که نشستن رو سفره، غذاهایی رو سفره هم خیلی بیشتر بوده. از همین زمینی که یک عدد در واقع مولکول به مولکول‌هاش اضافه نشده. بنابراین قصه ما الان اینه که تغییر بسیار بزرگ ظرف 300 سال گذشته اتفاق افتاده که تمام 300 سال گذشته رو از همه تاریخ بشر متمایز کرده و این 300 سال گذشته هم هیچگاه سکونی وجود نداشته. یه دینامیکی که در واقع پرشتابی زندگی بشر رو دائم متحول کرده. قصه فقط کمیت نبوده. شما در واقع امید به زندگی رو که نگاه کنید، امید به زندگی در بعد تولد، این آبیه که مشاهده می‌کنید، به طور متوسط یه بچه که به دنیا می اومده، این بچه 25 سال بیشتر زندگی نمی‌کرده. و این الان رسیده به چیزی که شما میبینید در واقع نزدیک 75 ساله. و اگر مرگ و میرای سال اولو کم بکنیم، یک دفعه امید به زندگی 10 سال افزایش پیدا میکنه. بنابراین میبینید که نه تنها انسان‌های خیلی بیشتری زندگی میکردن، نه تنها این انسان‌ها بهرهشون از زندگی خیلی بیشتر بوده، بلکه هر کدوم هم خیلی طولانی‌تر زندگی میکردن. یعنی شما در واقع این سه تا محور نگاه کنیم با در واقع درجه استقلال که وجود داشته و اینها بهرهشون از درکشون از جهان هم مستمران افزایش پیدا کرده، در واقع نرخ باسوادیشون هم افزایش کرده. دکتر هر وقت که قرار شد من قطع بکنم بگیر، مشکل ندارم اگه ارتباط بس شد خواستیم قطع بکنیم. بنابراین یه تحول بزرگ اتفاق افتاده در زندگی بشر و این تحول در واقع مربوط به 300 سال گذشته بوده. و بعد وقتی که برمیگردیم این 300 سال گذشته رو میذاریم کنار هزاران سال گذشته، میبینیم هزاره ها یه مسئله دیگه شم میبوده که بشریت اصلا مهم نبوده کجا زندگی میکنه. جغرافیا هیچ نقش معنیداری در تغییر زندگی انسان نداشته، تاریخ هم نداشته. فقر مطلق همانندی در طول تاریخ و در گستره جغرافیا داشته. از اینجاست که زندگی بشر به تدریج متفاوت میشه. بنابراین اگر کسی در اندازه لوکاس وقتی میخواد چنین مسئله رو توضیح بده، این شاید بزرگترین مسئله بشریته. یک، معجزه روش چگونه اتفاق افتاده؟ در واقع اگر این معجزه است، در واقع یکی از بزرگترین معجزه هایی که در زندگی بشر اتفاق افتاده، این معجزه چگونه اتفاق افتاده؟ و بعد این واگرایی بزرگ چگونه اتفاق افتاده؟ آیا تئوری وجود داره در اقتصاد؟ آیا اقتصاد انقدر بالغ هست که بتوانه با یک تئوری این سکون، این همانندی، این یکسانی رو توضیح بده، این مومنتوم رو توضیح بده و این تفاوت رو هم بتونه توضیح بده؟ تفاوت چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اصلا مسیر کشورها متفاوت شده. کشورهایی که خیلی نزدیک به هم بودن خیلی از هم دور شدن. بنابراین اون تئوریه نه فقط باید شتاب گرفتن در رشد و رفاه اجتماعی رو توضیح بده، بلکه این دایورجنس و این واگرایی بزرگ رو هم در واقع باید توضیح بده. برای که فقط عددا دستمون بیاد که به جوری چه چیزی صحبت میکنیم، در انگلستان که ظرف مثلا 6 قرن 7 قرن گذشته بیش از بقیه کشورها ازش دیتا داریم، بهره‌وری یک انگلیسی در سال 1290 رو وقتی با 2016 مقایسه میکنیم، بهره‌وری یک نفر به حدی رسیده که در 2016 ظرف 8 روز چیزی رو تولید میکنه که در این ابتدا در طی یک سال تولید میکرد. پس معجزه رشد معجزه بهره‌وری است، معجزه توانمندی انسان هاست. بنابراین اون تئوریه وقتی میخواد توضیح بده، به قول دکتر مدنی‌زاده ریدیوس فرم فقط نباید توضیح بده، باید این در واقع مکانیزم هم توضیح بده که چه شده که انسان اینقدر در واقع توانمند شده. و فقط بخواییم این توانمندی رو از یه برش نگاه بکنیم، میبینیم که مثلا سالهای تحصیل یک در واقع بچه شما نگاه کنید مستمرن زیاد شده، از مثلا فرض کنید که نزدیک در واقع مثلا فرض کنید که 7 سال رسیده مثلا فرض کنید که به 15 سال و با فاصله 30 سال تحصیل تبدیل شده به توانمندی نیروی کار. توانمندی نیروی کار میشه بهره‌وری نیروی کار. بنابراین این معجزه ابعاد مختلفی داره که از قلم رو به اقتصاد هم ای بسا بیرون میره. و بعد نقطه فرودش اینجاست، یعنی رشد اقتصادی اگر هیچ دستاوردی نداشت، اگر هیچ تغییری در زندگی بشر نمیداد، الا اینکه تعداد فقرا، تعداد افراد زیر خط فقر مطلق رو از 1,800,000,000 نفر رسان به 770,000,000 نفر، 1,100,000,000 نفر رو از زیر خط فقر آورد بیرون که نزدیک بیش از 700 میلیاردش فقط تو چین اتفاق افتاد و نسبت فقر رو از 35% بشریت رسان به 10-11%، این در واقع لازم نبود چیز دیگه گفته بشه، همین یک جمله کافیه. یعنی شما اگر بخواید یه فرایندی رو ببینید خوب داره عمل میکنه یا نه، بعضی وقتا کافیه فقط انتهاش رو نگاه کنید، خروجیش رو نگاه کنید، این خروجی رشد. خب من دوستان نیست ادامه بدم یا خب وقتی نیستان این میشه ادامه بدم. خب بعد اینجا میخوام وارد این بشم که این ماجرایی که گفتیم در واقع قرائت لوکاس از این ماجرا چه؟ لوکاس وقتی متوجه رشد اقتصادی شد، اتفاقا متوجه عددهایی شد که ایران هم توش بود، یه سری عددها رو کنار هم گذاشت. لوکاس گفت که قصه چیه؟ که من یه سری کشورها رو نگاه میکنم، آنگولا رو نگاه میکنم، متوسط رشدش در واقع دهه 60 بوده 4.8 متوسط رشد سالانه، شده منهای 9.2. ایران رو نگاه میکنم 11.3 بوده، شده 2.2. از اون طرف اندونزی رو نگاه میکنم 3.9 شده 7.5. سوریه رو نگاه میکنم 4.6 شده 10. برای لوکاس اینا عدد نیست، برای لوکاس اینا زندگی مردمه. بنابراین وقتی اینا رو نگاه میکنه میگه چه جوری میشه اینا رو توضیح داد. بعد میره کشورهای در واقع بعدهای آسیایی، معجزه آسیای شرقی رو نگاه میکنه. اینجا عددها پر کپیتاس، عددها درآمد سرانه است. کره، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور رو نگاه میکنه، طی 2 دهه رشد درآمد سرانه بوده 7.6.5، 6.8، 7.9. 4 تا عدد، 8 تا عدد، 12 تا عدد برای لوکاس بسه. لوکاس میگه جمله معروفش رو میگه. جمله‌ای که تو همین مقاله 1988ش هست. میگه من نمیدونم چه جوری میشه یه نفر نگاه به این عددا بکنه بدون اینکه اینها رو نگاه کنه به عنوان امکان. میگه این امکان، این کشور میتونسته اینقدر رشد کنه، چی شده شده این؟ این کشور میتونسته اینقدر رشد کنه، چی شده؟ بنابراین میگه امکان، ما باید پاسیبیلیتی ها رو نگاه کنیم، چه جوره میشه، چگونه میشه این رشد رو برگردون و احیا کرد. میگه آیا کاری هست؟ من اینجا برمیگردم به پالیسی. میگه آیا کاری هست که دولت هند به عنوان مثال، با اون زمان چند صد میلیون نفر تو هند زندگی میکرد، آیا دولت هند میتونه کاری انجام بده که اقتصاد هند مثل اندونزی رشد بکنه 7.5%، مثل مصر رشد بکنه که توی مثال دیگه‌اش در واقع وجود داره؟ اگر میشه اون عدد، اون در واقع اون کار چیه؟ دولت هند دقیقاً چه کار باید انجام؟ اگر نه چی تو هند کار نمی‌کنه؟ قصه لوکاسی بوده که چه چیزی رو میشه از یک کشور برد یک کشور دیگه کار کنه و میگه همه چیز کار نمی‌کنه. نیچر در واقع نیچر هند چی هست که کار نمی‌کنه؟ میگه پیام، این همون جمله معروفشه که فکر نکنم جمله‌ای از 1988 به بعد وجود داشته باشه تو ادبیات اقتصاد که به اندازه این جمله کوت شده و تکرار شده. میگه پیامدهای این اعداد و مدل‌هایی که این اعداد رو توضیح میده برای رفاه انسان در واقع و سوالاتی که در واقع میشه پاسخ بدیم انقدر در واقع شاکینگه، میگه اصلا در واقع انسان رو از هر چیز دیگری غافل میکنه و انسان رو متوجه میکنه و میگه اگر کسی شروع کنه راجع به اینا فکر کنه دیگه نمیتونه راجع به چیز دیگه فکر کنه. خب این جمله جمله علمی نیست، این پشن لوکاس رو نشون میده. در واقع نشون میده لوکاس وقتی رسید به رشد دیگه متوقف شد، گفت چیزی مهمتر از این نیست که بشه بهش فکر کرد و بشه راجع بهش، به خصوص که اینو در واقع از منظری نگاه میکنه چه کار میشه کرد که زندگی مردم رو بهتر کنه. بنابراین دغدغه لوکاس در حوزه رشد اقتصادی یک کنجکاوی روشنفکرانه نبوده، در واقع بهبود زندگی بشر بوده و میگه که ما احتیاج به یه تئوری توسعه اقتصادی داریم. کار اون تئوری چیه؟ میگه تئوری باید به ما قدرت قضاوت بده تا ما بتوانیم فرصت‌ها رو از آنجایی که بن‌بسته و نمیشه تغییر بدیم تمایز بدیم. کجا میشه کاری کرد که زندگی مردم رو در واقع بهتر بکنیم؟ من اینجا میتونم وقفه بدم، اگر نه دیگه یه رو دیگه باید برم جلو. فرض من اینکه بریم جلو. خب حالا میخوایم نگاه کنیم ببینیم تئوری
فکر
کنم
که
دو تا معنا میتونم وقف چستم قطع کنم 10 دقیقه دیگه باشه. ببینید من سعی کردم مدل لوکاس رو و در واقع تئوری لوکاس رو بذارم کنار قبل و بعد خودش فریم بکنم و نشون بدم که آنچه که لوکاس توضیح داد چه تفاوتی با مدل های رقیب یا بدیل خودش داره. بعد یه جدولی درست کردم تا آخرش هم با همین جدول میرم جلو که توی جدول در واقع من میگم که رشد چگونه ایجاد میشود، از طریق چه مکانیزمی در واقع انباشت میشه. بعد در واقع این برگرفته از جمله معروف توبینه. توبین میگه رشد چیزی نیست جز حال در مقابل آینده. رشد تمام رشد تریدافه، تریدافی که چقدر امروز خرج کنیم چقدر شما پول کنیم به فردا، چقدر امروز تخصیص بدیم چقدر اون کل رشد در واقع تریدافه، تریداف بین امروز و فرداست. و اینجا میگه ما 3 تا تریداف بزرگ داریم. تریدافی که چقدر مصرف کنیم چقدر پس انداز کنیم، تریداتی که چقدر در واقع نرخ ثابت داشته باشیم، تریداتی که اینو آپتیمایز کنیم در طی زمان، لایف تایم آپتیمایز کنیم، و اینکه زمان رو چگونه در واقع تخصیص بدیم. خب هر کدوم از اینا مجرای وروده، آثارش هم شما میدونید که از طریق انباشت سرمایه فیزیکی باشه، سرمایه انسانی باشه و دانش. هر کدوم از اینا رو دو قسمت می‌کنیم، سرمایه انسانی بدون اسپیلوور، با اسپیلوور. دانش ورتیکال، در واقع دانشی که هی تنوع محصول ایجاد می‌کنه، و دانشی که نه محصولا رو کیفیتش رو در واقع اضافه می‌کنه. ما میتوانستیم راجع به 3 و 2 5 ضرب در 3 15 تا مدل مختلف صحبت کنیم، ولی واقعا همه اینا چنین نیست که بعضی از اینا هیچ وقت شکل نگرفت. سنگ بنای برخی از کارهایی که در رشد صورت گرفت اساساً دل اقتصاد نبود. یه ریاضیدانی به نام رمزی 1928 در واقع نشون داد که چگونه ما میشه بهره‌مندی انسان‌ها از زندگی رو در طی زمان جمع بزنیم. اما این فقط یه کار ریاضی بود و کسی سراغش نرفت تا 40 سال 50 سال بعد. سولو وقتی شروع کرد، صرفاً مدل سولو ناظر بری بود که نرخ پسنداز ثابت و انباشت سرمایه فیزیکی، بقیهش رو نگاه نکرد. مدلش رو تا جایی که میشد کوچک کرد تا بتونه در واقع با یه بیان ساده اون مسئله رو توضیح بده. و بعد در واقع کس و کوپمنز جداگانه رفتن سراغ مدل رمزی، مدل رمزی رو آوردن و کار سولو رو آپتیمایز کردن. بنابراین کاری که کس و کوپمنز کردن همون تریدافه بود، تریدافه بین امروز و فردا، تریدافه بین مصرف امروز و مصرف فردا. فقط کاری که کردن به جای اینکه فرض ادهاد ثابت بودن نرخ پسنداز رو در نظر بگیرن، اینو آپتیمایز کردن و یه لایف تایم یوتیلیتی فانکشن بر اساس آموزه‌های رمزی در واقع انجام دادن. و بعد رومر 1987 یه پارادایم شیفت بزرگ انجام داد، پارادایم شیفتی که درش اساساً از این مسئله منصرف شد و آمد علاوه بر سرمایه فیزیکی در واقع روی دانش، مکانیزم انباشت دانش در واقع متمرکز شد و توی این کار سعی کرد که هم از آپتیمایزیشن کسب و کوبمنز استفاده کنه و هم یه آپتیمایزیشنی که خودش انجام بده بر اساسی که انسان‌ها چقدر از وقت خودشون رو صرف انباشت دانش بکنن و اون انباشت دانشی که بیاد در واقع موتور محرک رشد بشه. اما لوکاس یه کار دیگه انجام داد. لوکاس گفت که دانش در انسان امبد میشه، دانش مستقل از انسان نیست. در واقع دانش آنجایی که میاد بهره‌وری نیروی کار رو زیاد میکنه، دانشی است که تو نیروی کار در واقع انجام گرفته و انباش شده. بنابراین اساساً مدلش مبتنی شد بر سرمایه انسانی، اما سرمایه انسانی که اثر سرریز داره. هر کس که چیزی میآموزد و آموخته او به افزایش بهره‌وری کمک میکند، صرفاً رو خودش سرمایه گذاری نکرده، رو کل جامعه داره سرمایه گذاری میکنه. بنابراین در واقع اینجا این مفهوم اسپیلوور روی سرمایه انسانی رو نشان داد. و بعد سال 1992 دو تا اتفاق بزرگ صورت گرفت کاملا مستقل از هم. یک، آگیون و هابیت آمدن مدل رومر رو، در واقع خودشون میگن مستقل از کار رومر، آمدن انباشت دانش رو به شکل بهبود کیفیت کالاها نشون دادن، اما مکانیزم ریاضیش همون مکانیزم بود. و همزمان منکیو رومر و وایت، این رومر دیوید رومر، این پول رومر، در واقع منکیو رومر و وایت آمدن مدل سولو رو بست دادن، همون مکانیزم سولو رو تسری دادن به اینکه انسان‌ها پسنداز گم که می‌کنن در واقع روی سرمایه انسانی، اما آپتیمایز نکردن. بنابراین ادهاک این کار رو انجام دادن. فقط برای که ببینیم این آدما در چه قد و قواره‌ای بودن، خب سولو به خاطر همین کار جایزه نوبل گرفت، پل رومر اخیراً چند سال پیش جایزه نوبل گرفت، لوکاس البته به خاطر یک کار دیگه جایزه نوبل گرفت. سه نفر از اینا جایزه نوبل گرفتن و واقعا اگه بخوایم بگیم آگیون و منکیو و رومر هم در آستانه هستن، در واقع ابراق نکردیم. بنابراین اندازه قولهایی که این کارا رو بردن جلو خیلی خیلی بزرگه. نکته جالب اینه که خیلی رو شونه هم نایستادن، انگار که یه سرجی صورت گرفت در ادبیات رشد اقتصادی و این سرج ظرف این چند سال صورت گرفت. اینجاست که کار لوکاس رو ما میشه یه مداری متمایز کنیم از کار دیگه. متعارف ادبیات و تکست بوک ها اینه که این مدل ها رو به عنوان مدل های رشد برونزا جدا میکنن و اینا رو به عنوان مدل های رشد درونزا، و هر کدوم هم مزیت داره. اصلا اینا اولد فشن نیستن، اینا تو در واقع کارهای تجربی خیلی بهتر عمل میکنن، اما اینا مایکرو فاندیشن خیلی قوی دارن، به درک اینسایت ها خیلی در واقع بیشتر کمک میکنن. اما واقعا خیلی فراتر از اینا میشه ارزیابی بکنیم مدل ها رو. برای که این کارو بکنیم، من 4 تا معیار اینجا گذاشتم، سعی میکنم در چند دقیقه باقی مانده بر اساس این 4 تا معیار رنج بکنم این مدل ها. یه معیار، معیار ساستینبلیتیه. در واقع مسئله رشد اینه که نشون بده تا کی با چه معیارهایی رشد میتونه ادامه داشته باشه. یادتون باشه ما تو اقتصاد بیگویی نمیکنیم، پیشبینی هم در واقع بر اساس سازوکارا میکنیم. بنابراین میگیم اگر این سازوکارها برقرار باشه، مدل در واقع ساستینبل و میشه به شکل ماندگاری در واقع تداوم رشد رو توضیح بده. مکانیزم دوم یا معیار دوم اپتیمالیتیه. آیا مدل بر اساس سازوکار انگیزشی انسان توضیح میده یا نه، یه معیار ادهاکی رو داره در واقع اعمال میکنه. معیار سوم اندوجنیتی، آیا مدل در واقع اینترنالایز میکنه تصمیمات رو یا نمیکنه. و معیار چهارم اینکلوژنه، آیا مدل به اندازه کافی فراگیر هست یا نه. وقتی مدل سولو رو نگاه میکنیم تقریبا، حالا غیر از ساستینبلیتی که اگه فرصت شد توضیح میدم، بقیه معیار رو نداره. یعنی نه معیار اپتیمالیتی داره، نه معیار اندوجنیتی داره و نه معیار اینکلوژن داره. منظور مروایت هم علارغم که از همه اینا قدیمی در واقع جدیدتره، این معیار رو نداره و در واقع کس کوپنز رمزی هم نداره. چرا علامت سوال ما میذارن دوست ساستینبلیتی؟ به خاطری که در واقع به شکل خیلی پارادوکسیکال و زیبایی مدل سولو عملا دو تا مکانیزم رشد رو توضیح میده. مکانیزمی که درونزاست اما ماندگار نیست، انباشت سرمایه. مکانیزمی که ماندگار است اما درونزا نیست، تکنیکال پروگرس. بنابراین عملا چیزی رو توضیح میده که متوقف میشه، چیزی که متوقف نمیشه رو توضیح نمیده. بنابراین به نوعی میشه بگیم که از یه منظر ساستینبل، از یه منظر دیگه ساستینبل نیست. اما مدل آگیون بهابی هر سه معیار رو داره، اما اینکلوژن توش وجود نداره. مدل رومر هم، حالا چرا من اینو نمیشه، مدل رومر هم اشتباه کردم، هر سه رو داره، اینکلوژن نداره. من ادعا میکنم مدل لوکاس اینکلوژن هم داره. یعنی مدل لوکاس علاوه بر ساستینبل و اپتیمالیتی و اندوجنیتی، اینکلوژن هم توش داره. چرا؟ چون همه در واقع موتور اصلی رشد در مدل لوکاس آن چیزی است که امبد شده، نهفته شده، نهادینه شده در نیروی کار. در غیر این صورت در واقع رشد به کار نمی‌افته. بنابراین این ایجنتی که در واقع بهره‌مند شده و از محل بهره‌وری در واقع توانمند شده، این به دلیل افزایش سرمایه انسانیش در واقع دستمزدش هم افزایش پیدا می‌کنه و بنابراین رشد می‌تونه در واقع فراگیر باشه. جمله‌ای که لوکاس میگه، البته از مقاله میکینگ میراکلش من قرض گرفتم، مقاله سال 1993ش، دقیقاً نشون میده. میگه موتور اصلی رشد انباشت سرمایه انسانیه. اما سرمایه انسانی چی رو انباشت میکنه؟ دانش رو انباشت میکنه. بنابراین ما دانش رو یه چیزی نمیگیریم که توی لابراتوار یه جای جهان هست. دانش در واقع توانمندی نیروی کاره. و این در واقع همین سرمایه انسانی مبتنی بر دانشه که تفاوت در واقع بهره و استاندارد زندگی انسان‌ها رو مشخص می‌کنه. میگه در واقع کشورها متفاوتن چون بهره‌وری نیروی کارشون متفاوته. بهره‌وری نیروی کارشون متفاوته. چرا؟ چون در واقع سرمایه‌گذاری که روی اینا صورت گرفته متفاوت بوده. باز اینجا پشن لوکاس رو ما می‌بینیم. دغدغش در واقع استاندارد زندگی مردمه. میگه البته فیزیکال کپیتال مهمه، انباشت سرمایه انسانی مهمه، اما نقشش در واقع در مقابل این نقش کاهنده است و نقش خیلی مهمی نخواهد بود. من در واقع ببخشید که خیلی وارد تکنیکالیتی مقاله نشدم، اما سعی کردم یه مقداری کنتراست بین لوکاس، این کار لوکاس و بقیه کار لوکاس رو نشون بدم. حالا خب هر کدوم از اینا رو بر اساس ساختار ریاضی مدل میشه جداگانه مقایسه کرد و عرض کنم که به طبیعتاً مدل کاملی هم وجود نداره، اساساً مدل کامل قطعاً اشتباه، اما نشون میده که تو چه مواردی مدل لوکاس میتونه چیزی رو توضیح بده که بقیه مدل ها قادر نیستن توضیح بدن.
گفتم که خب من الان بالا جلسه هستم اینا. گفت نه اگه فوقش اگه سخنران بودی شر اجازه میدیدیم بریم. من گفتم خب صحبتم دارم میکنم اینا. گفت نه کی گفت اسپاد کن اسم چیه؟ گفتم که تجریشی هم هست. گفت بفرمایید. خواهش. خلاصه یه ذره حالا گفتم یعنی برای من ایسا چهره هم جواب میزنه و کلن هم فضای جلسه خب همه اساتید بنده هستم ها. حالا ارائه که حالا بنده قرار هست خدمتون داشته باشم مقاله سال 2002 دوکاس با روسی هنسبرگ. آقای روسی هنسبرگ اون موقع 29 سالش بوده، یعنی دانشجو دکترای دوکاس بوده، دوکاس استاد راهنماش بوده و اولین مقاله روسی هنسبرگ این مقاله میشه که حالا از بخت خوبش شاگرد دوکاس بود و توی اکانومتریک و اولین مقالهاش چاپ میکنه اونا و الان یکی از آدم‌های مطرح حوزه اقتصاد شهریه. همونطور که آقای آلوارز هم گفتم میره استنفورد بعد میره پرینستون، الان یه دو ساله که استاد شیکاگوه و تو حوزه همین اقتصاد شهری داره کار میکنه و یکی از آدم‌های اصلی و مطرح حوزه اقتصاد شهری. من گفتم حالا با توجه که اقتصاد شهری یه فیلد نسبتاً شاید ناشناخته باشه برای یه عده از بچه‌ها، یه مختصراً یه اسلاید در مورد خود اقتصاد شهری و اقتصاد فضایی ارائه خواهم داشت کوتاه، بعد وارد میشم که حالا تو حوزه اقتصاد شهری قبل از مقاله لوکاس و روسی هنسبرگ، حالا من از مدرسه میگم مقاله لوکاس، قبل از مقاله لوکاس چه مدل‌هایی بوده و چه اتفاقاتی افتاده، خود مقاله لوکاس رو اینقدر بحث می‌کنم و بعدش بحث می‌کنم که حالا اگه انشالله فرصت بشه حالا کانتریبیوشن‌هایی که خود این مقاله لوکاس داشته توی پیشبرد حوزه اقتصاد شهری که اتفاقایی که بعد از سال 2002 افتاده و در واقع این مقاله یه جوری تونسته اونها رو پیش ببره. اول از همه حوزه اقتصاد شهری خب یه حوزه نسبتاً جوونه و حالا بنا به ادعای من و خیلی از اساتید اقتصادی حوزه نسبتاً فست گروینگ، یعنی خیلی داره رشد پیدا میکنه، ابتداعاً مستقل نبود، یعنی حوزه مجزایی به اسم حوزه اقتصاد شهری نداشتیم ما، ولی بعد میاد الان مستقل میشه، چند سالیه که این حوزه مستقل شده و سوالاتی که بهش پاسخ میده خب سوالات جذابیه و از نظر بنده انقدر جذابه و خیلی در واقع توصیه‌های سیاستی جدی و مهم از توش در میاد. مثلا از جنس سوالاتی که بخوام بهتون بگم در واقع خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، مثلا شهرها چه اهمیتی دارن، مثلا هدف اینکه یک شهر ما بزنیم، هدف اینکه شهر داشته باشیم چیه، ارتباط بین شهرنشینی و رشد در واقع به چه صورت میتونه باشه. یه دسته از سوالاتش بین شهریه، یعنی میاد بحث میکنه که در واقع ما مثلا سایز شهرها در مقایسه با هم چه معنی داره، چه شهرها بزرگن، چه شهرها انقدر جمعیتشون بالاست، چه شهرها نه برای شهرهای کوچیک جمعیت پایینی دارن، فاصله بین شهرها رو چیا توضیح میده، چی باعث میشه که شهرها با هم فاصله داشته باشن یا کنار هم ساخته بشن، لوکیشن شهرها رو چی تعیین میکنه، این میشه بین شهری در واقع استدلال بهش میگیم اکراس سیتیز. مثلا این دسته از سوالاتش هم ویتین سیتیز، یعنی داخل یک شهر حالا میخواد بیاد بحث بکنه. مثلا اول میاد میگه که خب اصلا چی میشه که مثلا تهران الان این شکلیه، یعنی مثلا یه شکل مثلا عجیب غریبی داره، چی میشه که مثلا تو همین تهران ما مثلا بالا شهرش اینقدر گرونه، منطقه 22 مثلا شکلش این شکلیه، این داخل خود شهر چیه که داره توضیح میده اون شهر این ویژگی داشته باشه، این شکل داشته باشه، و با توجه به اون در واقع مدلی که بهش میرسه میاد بحث میکنه حالا سیاست‌های شهری که میشه داشت، مثلا زونینگ میشه داشت، منطقه بندی کرد هر منطقه رو، مثلا سیاست‌های معلم مثلا همین الان توی تهران هم مثلا داریم، کالای عمومی محلی رو در موردش بحث میکنه، کلا نقش دولت‌های محلی خب تو حوزه اقتصاد شهری معنا پیدا میکنه، هم نقل داخل شهری و حتی بین شهری باز یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد شهریه. و یکی از سوالات مهم حوزه اقتصاد شهری که حالا اینجا تمرکز این ارائه من روش هست اینه که حالا ساختار داخلی شهرها چه شکلی، یعنی شهرها داخلشون در واقع ویژگیه، حالا علاوه بر شکل ساختارش چه شکلیه، یعنی مثلا واحدهای مسکونی کدوم نقطه شهر قرار دارن، واحدهای تجاری مثلا کدوم نقطه قرار دارن، چه شکلی مردم تصمیم میگیرن برن کجای شهر ساکن بشن، کجای شهر کار بکنن. به این اصطلاح میگیم اینترنال استراکچر سیتی، در واقع شهرها در واقع ساختار داخلی شهرها. و مقاله آقای لوکاس میاد یه جوری رو همین سوال دقیقاً، اصلا اسمش هم از آن دی اینترنال استراکچر اف سیتی، یعنی اصلا کلا میخواد به این پاسخ بده که ساختار داخلی شهرها رو چی تعیین میکنه و چه شکلی مشخص میشه. قبل از مقاله لوکاس خب اینجوری نبود که هیچی نداشته باشیم و لوکاس اولین بار بیاد مثلا مطرح بکنه چه این سوالیو. خب تو اقتصاد شهری حالا یکی از مقالات اولیه حوزه اقتصاد شهری مقاله میلز 1967 یا نیز سخت من مجبورم اینجوری بگم چون میکروفون اینجاست، مقاله میلز بحث کلی که داره مقاله میز بحث کلی که داره اینه که ما یک تو مرکز شهر یه سنترال بیزنس دیستریکتی داریم در واقع، یعنی همه شغل‌ها تو مرکز شهر متراکمن، همه متمرکز اونجا، همه مردم شهر هم تو اون نقطه دارن زندگی میکنن و شهر ما یه شهر گردی، یعنی شهر دایره‌ای داریم و بقیه مردم یعنی جاهای مختلف شهر محل سکونت مردمه. این هیچ کسی از مراکز دیگر غیر از مرکز شهر کار نمی‌کنه. هیچ کس تو مرکز شهر هم ساکن نیست اصلا. این مدل خیلی ساده شده ایه که حوزه شهری عملا ساختار داخلی شهر رو باهاش شروع میشه. میریزم در اولین بار اینو مطرح میکنه. خب بدیهتا وقتی این ویژگی رو داشته باشه شهر ما، چون هزینه حمل و نقل داریم، افرادی که خونه‌شون حاشیه شهر، خب خیلی بعد هزینه حمل و نقل بدن که بتونن بیان محل کارشون هر روز. خیلی هزینه حمل و نقلش میره بالا. پس خونه‌ها اینجا ارزان‌تره، یعنی کاملا شهودی. و کسایی که نزدیک مرکز تجاری شهر بتونن خونه بخرن، خب خیلی نزدیک خونه‌شونه، یعنی مثلا چند متر اونور طرف‌تر محل کارشونه، هیچ هزینه حمل و نقل نمیدن. پس تقاضا واسه اینکه خونه‌ها، یعنی افراد بیان اینجا ساکن بشن خیلی بیشتر میشه. نزدیکی مرکز تجاری بخوان ساکن بشن خیلی بیشتر میشه. پس نمودار چه چیزی بدام می‌کنه، یعنی لند پرایس، یعنی قیمت زمین از مرکز شهر، قیمت‌ها خیلی بالاست، همه دوست دارن مرکز شهر ساکن باشن، تا اینکه بره تا حاشیه شهر و قیمت زمین پایین‌تر. این مقاله اولیه میلزه که اولین بار میدونه بحث می‌کنه و خیلی از مقالات من روی اون مقاله سوار میشن. و مقاله لوکاس هم الان بهتون میگم که چه تفاوت‌هایی با این مقاله داره. خب لازم بود این مقاله رو یه اجماعی باش آشنا بشم. مقاله بعدی که باز مقاله لوکاس خیلی روش سواره، برادران به اعتقاد من روی این دو تا مقاله خیلی سواره. مقاله لوکاس لازم بود جفتش یه آشنایی داشته باشین. مقاله فوجیتا و گاواس. فوجیتا و گاوا میان برخلاف میلز که در واقع فرض کرده بود شهر دایره‌ایه، فرض می‌کنن شهر یک خطه. این فرض ساده شونده رو دارن. اما در مقابل یک فرض ساده شونده که تو مقاله میلز بود می‌ذارن کنار. اون چی بود؟ میلز فرض کرده که همه شغل‌های شهر تو مرکز شهر متمرکز هستن. کسی نمیتونه شغل رو تو جای دیگه از شهر بره. هیچ بنگاهی نمیتونه مثلا بیا تو این نقطه از شهر بنگاهشو احداث بکنه. و عملا اتفاقی میفته اینه که همه پیش فرض، یعنی مدل ما تعیین نکرده که همه شغل مرکز شهر باشه، خودش اینو فرض کرده. پس این فوجیتا و گاوا میان فرض میکنن که نه، افراد و بنگاه میتونن انتخاب کنن کجا ساکن بشن و کجا محل کارشون باشه. و عملا این رو در اونزای مدل میکنن و یه کانتیجن جدی که اینا داشتن اینه. اما یک سری فروض ساده کننده دارن. یکی از فروضشون اینه که شهر رو یه خط در نظر میگیرن، خیلی ساده میخوام بکنن. و یک سری فروض دیگه که لوکاس اونها رو میاد برطرف کنه. لوکاس خیلی به صورت جدی روی مدل فوجیتا و گاوا سوار میشه و روی شکل شهر میل سوار میشه، یعنی شکل شهر رو دایره تصور میکنه و استفاده میکنه از پارامترها و مکانیزمایی که تو مقاله فوجیتا و گاوا استفاده شده. حالا یه حدی الان در مورد خود مقاله لوکاس بس میخوام. هتلینگ اولا خیلی کانتریبیوشن جدی لوکاس روش نداشته، برای همین من اینجا نیاوردم. یعنی لوکاس اصل کانتریبیوشنش رو این دوتا بوده، رو اینترنال استراکچر سیتیز در واقع خیلی نمیشه گفت مثلا هتلینگ هست. خب حالا پس دو نوع در واقع اسپشال مدلی که اسپشال مدلز هم که میگیم، خب کلا اقتصاد شهری اسپیس کار داره، یعنی حوزه های دیگه اقتصاد خیلی به اسپیس کار، یعنی لوکیشن افراد کجاست. لوکیشن افراد خیلی مهم میشه توی اقتصاد شهری و یا اسم دیگه اش اقتصاد فضایی اسپشال مدل داره. خود لوکاس 2001 میاد میگه که بنگاه ها میان با هم دیگه رقابت میکنن که برن نقاطی از شهر رو انتخاب بکنن که پروداکتیو تره. این مقدار جلوتر داشت بحث میکنیم. مقاله میزنم که گفتم افراد و کارکنان با هم رقابت میکنن که برن نقاطی از شهر که در واقع نزدیکتر به محل کارشون، همه دوستان هم نزدیک محل کارشون خونه بگیرن. هر دوی این مقالات و این در واقع ترند لیترچر یه لند پرایسی در میاره، یعنی در میاره که مثلا تو مرکز شهر خونه ها گرونتره تا مثلا تو حاشیه شهر که خونه ها ارزونتره. اما نقطه ای که تو جفتشون و در واقع مقالات قبلی جز مقاله فوجیتا و گاوا که حالا بهتون گفتم بحث میکنن که نقشه شهر رو گیون در نظر میگیرن، یعنی فرض میگیرن که مثلا شهر مرکزش مثلا قسمت تجاریشه، کاربری تجاری مرکزشه، اطراف مرکز شهر رو فرض میگیرن رزیدنشال. این نقشه شهر رو گیون در نظر میگیرن، مثلا میلز که گفتم سی بی دی یا فرض میگیرن مرکز تجاری مرکز شهر هولش در واقع مسکونی وجود داره. اما در واقع این چیزی که خب افراد و بنگاه ها با هم دیگه دارن رقابت میکنن، همینجاش هم با این فرض که ما کاربری تعریف نکنیم تو شهر داریم، افراد و بنگاه ها دوستان با هم دیگه رقابت کنن که بهترین نقطه شهر که برای منافع خودشون بهتره رو انتخاب بکنن و خونه یا بنگاهشون اونجا قرار بدن. این کامپتیشن تو مقالات قبلی دیده نمیشه جز مقاله فوجیتا و گاوا که لوکاس گفتم روی اون سوار باشه. من اینو عبور میکنم اگه لازم شد بعدش برمیگردم که چه تفاوتی با فوجیتا و گاوا داره. ممکنه خسته کننده باشه چون تو لوکاس عمدش هست و بهترش هست. خب پس لوکاس چیکار میکنه؟ حالا وارد خود مقاله لوکاس میخوام بشم. لوکاس میاد میگه که آقا لند یوز، یعنی استفاده از زمین، کاربری زمین خودش خود استفاده از زمین خودش رقابتیه، یعنی افراد و بنگاه خودشون با هم رقابت میکنن که از شهر از نقاط مختلف شهر استفاده کنن. این تو مدل های قبلی نبوده و و با استفاده از این منطق میاد تعادل شهر رو به دست میاره. یعنی تو مقالات قبلی که اینجا راه شد دیدین که لوکاس خیلی وقتا تو یعنی تو تعادل عمومی داره بحث میکنه، دینامیک رو داره نگاه میکنه، در طول زمان داره دینامیک رو، مثلا مدل داینامیک پروگرامینگ خب در طول زمان داشت بحث میکرد. حالا اینجا لوکاس کاری که میکنه اینه که میاد میگه که زمان رو میذاره کنار، به جای اسپیس رو در نظر میگیره، میگه خب لوکیشن های مختلف خودش میتونه یک پارامتر باشه، مثل زمانی که خودش یک پارامتره که در طول زمان تغییر میکنه، اسپیس هم یک پارامتره که تغییر میکنه تو نقاط مختلف شهر متفاوته. پس یک تعادلی به دست میاره تو اسپیس تو داخل شهر که نقشه تعادلی شهر رو بیاد در واقع ترسیم میکنه، و با این فرض که افراد و بونگا هر جایی از شهر میتونن لوکیت بشن، لوکیت در یا خونهشون باشه یا بونگاشون باشه، و لزومی نداره که ما سنتر یعنی یه مرکز تجاری داشته باشیم، مرکز شهر دورش هم مسئولین، اینو دیگه لزومی نداره، ولی ممکنه که تحت یک پارامترایی این اتفاق هم بیفته که همون که الان بهتون میگم پارامتر مدل لوکاس چی بشه، مدل میلز دقیقاً تکرار میشه. خب دو تا فورس اصلی داره مدل لوکاس، من دیگه جزئیات مدلش رو من دیگه عبور میکنم، مثلا اینکه یه مدل یک کالاییه در همین حد که فعال میکنه، افراد هم دارن کالا مصرف میکنن هم زمین دارن مصرف میکنن، در واقع دو تا فورس داره که دو تا نیرو در واقع تو این مقاله وجود داره که به نظرم نیروی مهمی، یکیش آقای آلوارز هم اشاره کرد، اکسنالیتی که داشت میگفت، گفتش که جلوتر تو مقاله ارون لوکاس هم در واقع این وجود داره، یعنی اون ایده رو از کارهای قبلیش گرفته بود، میاد بحث میگه آقا داخل شهر ما اکسنالیتی داریم، یعنی مثلا همین دانشگاه اینجا اکسنالیتی میبره، یعنی اکسنالیتی میذاره روی لوکیشن های اطرافش، اکسنالیتی میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. حالا اون اکسنالیتی که اینجا میاد بهش اشاره میکنه، اکسنالیتی تولید، یعنی اثر جانبی تولید، میگه چی؟ میگه آقا یه بنگاه که توی نقطه لوکیشنی قرار داره، هر چی اطرافش اشتغال بیشتری باشه اثر سرریز داره روی این بنگاه و موفقیت و بهره وری این بنگاه، اگر اطرافش همه مسکونی باشه خب اثر سرریزی روی این نداره و بهره وری این بنگاه عملا از این کانال میاد پایین‌تر، اما اگر اطرافش همه شغل باشن، همه بنگاه های دیگه باشن، کلی اسپیلوور رو اثر سرریز روی این بنگاه دارن، و اسم اینو میذاره پروداکشن اکسنالیتی، که اینه که اتفاقا توضیح میده که چرا شهرهای ما متمرکز هستن، چرا چون همه دوستان از این پروداکشن اکسنالیتی بهره مند بشن، اگه یه نقطه یه بنگاه وجود داره و کلا اون منطقه‌ای که اشتغال توش زیاد همه دارن کار میکنن، همه دوستان فرمشون همونجا باشه، چرا چون از این اکسنالیتی بهره مند بشن. فورس دوم چیه؟ کامیوتینگ کاست، میگه که خب علاوه بر این اکسنالیتی که وجود داره، افراد برای اینکه بخوان از خونهشون برن محل کارشون باید هزینه ای بدن، یعنی هزینه ممکن هر چقدر دورتر باشن طبعا هزینه بیشتر، که تو مقاله میلز هم بود این کامیوتینگ کاست، تو مقاله میلز این بالایی نبود. خب پس اگر این کامیوتینگ کاست، چون کامیوتینگ کاست وجود داره، اولا همه دوست دارن خب نزدیکتر محل کارشون بدن باشن، به خاطر این بالای همه بنگاه دوستان توی نقطه متمرکز شن. اما چیه که باعث میشه این اتفاق نیفته؟ خب وقتی همه دوستان این اتفاق بیفته، مثل مقاله میلز انقدر قیمت زمین میره بالا تو اون نقطه خاص که افراد نمیتونن این کارو بکنن، و پارامتر این دو تا پارامتر تعیین میکنه که شکل شهر ما چجوری باشه. مثلا اگه کامپیوتینگ کاست صفر باشه، یعنی هیچ هزینه نداشته باشه حمل نقل، شما از خونتون بخواید محل کارتون هزینه صفر باشه، اصلا براتون فرق نداره، یعنی ممکن اصلا تو حاشیه شهر هم زندگی کنید، مرکز تجاری من در واقع توی مرکز شهر باشه. یا اگه کامپیوتینگ کاست خیلی زیاد باشه، شما تا یعنی بی‌نهایت باشه، راحت اکستریمش در نظر بگیریم، شما ترجیح میدین همون جایی که دارین کار میکنین زندگی کنین، و کل شهر استلام میشه جایی که همه دارن هم زندگی میکنن هم کار میکنن، یک مرکز تجاری مشخص نداره. ولی لوکاس نکته مهم مقالش اینه که میاد یه مدلی در واقع مدلی دیولپ میکنه که هم پروداکشن اکسنالیتی توش وجود داره، هم کامپیوتینگ کاست توش وجود داره، هم لند رنت توش وجود داره، یعنی اون اجاره زمین و قیمت زمین هم توش وارد میکنه، و به توضیح میده با توجه به پارامترهای مختلف اکسنالیتی و هزینه حمل شکل شهر چه شکلی میشه. من اینو باز عبور میکنم. پس فرضیه که داره اولا شهر رو دایره‌ای در نظر میگیره، و نکته مهمی که تعادل و سیمتریک در نظر میگیره، یعنی چیه؟ فقط فاصله شما از مرکز شهری که مهمه، که این تو مدل‌های بعد از لوکاس این فرضی مقداری در واقع این فرض ساده کننده میذارن کنار، یعنی مهم نیست شما تو کجای شهری، مهم اینه که تو چه فاصله‌ای از مرکز شهر قرار داری. یه جانشینی بین نیروی کار و زمین هر بنگاهی داره باش مواجهه، میاد یه تعادلی تعریف میکنه با توجه به فرصایی که تو استاد قبل گفتم، و اثبات میکنه که تعادل وجود داره، که من وارد جزئیات ریاضیش نمیشم، ولی جزئیات ریاضی خیلی جالب و حتی سختی هم داره، من خودم مقاله رو اولین باری خوندم چند بار اشون بخونم تا بفهمم دقیقاً چیکار کرده، ولی شهودای خیلی خوبی داره، یعنی هنر به نظرم این مقاله اینه که با اینکه مدل بسیار سختی داره اما خیلی خوب شهوداش تونسته ارائه کنه، که حالا من الان بهتون میگم. پس کلا نکته مهم مقاله واسه چیه؟ همونجوری که شما گفتم مصرف کننده و تولید کننده رقابت میکنن برای زمین با استفاده از ابریزیتوپیشون، یعنی اگه زمین رفت بالا خب نمیتونه رقابت کنه چون انقدر اونجا گرون شده که فقط بونگا مثلا میتونن بیان اونجا، و میان پیشنهاد میدن اصطلاحاً دید میکنن برای اون زمین که آقا این زمین رو ما بگیریم چون میخوایم اونجا مثلا بونگارمون رو بزنیم به خاطر اینکه اکسلنتی اونجا خیلی بالاست من بهره وری تو این نقطه شهر خیلی میره بالا مثلا جاهایی که استارتاپ خیلی متمرکز در نظر بگیرید همه استارتاپ دوست دارن اونجا باشن چون اکسلنتیش میره بالا. یه مثال بزنم از مثال ساده نسبتاً ساده که به نظر میاد شاید اینجا کمک بکنه برای فهم. یه شهر در نظر بگیرید که اشتغال کلاً در سطح شهر پراکنده شده، یعنی شهر دایره‌ای ما داریم، اشتغال تو همه نقاط شهر پراکنده شده به صورت یک نواخت و هر آدمی هم همونجا که شاغله داره زندگی میکنه. این نقطه اولیه تعادل این در نظر بگیرید. اتفاقی که اینجا میفته، حالا هم تو مدل لوکاس این اتفاق میفته با فروزی که در نظر میگیره، هم یه حدی به صورت شهودی میشه توضیح داد. یک دایره که ما داشته باشیم، من اینجا شکلشو سعی میکنم شهودی رو تو توضیح بدم. یک دایره که داشته باشیم، اگه اشتغال تو همه نقاطش، اشتغال و سکونت، چون گفتیم همش یکیه، تو همه نقاطش به صورت یک نواخت توضیح شده باشه، تو نقاط مرکزی شهر، چون چگالتر اون نقاط، یعنی نقاط اطرافش، یعنی فاصله خالی کمتره تو نقاط مرکزی شهر، چون گفتیم یک نواخت توضیح شده سطح کل، نوارهای انتهایی شهر خب مساحتشون بیشتره، پس فضای خالی تو نوارهای انتهایی شهر بیشتر میشه و اون مرکز شهر خیلی چگالتره، فضای خالی توش کمتره، پس اصطلاحاً اونجا پروداکتیویتی بیشتره. چرا؟ به خاطر همون مکانیزم پروداکشن اکسترنالیتی که بهتون گفتم، یعنی فضای خالی کمتره، خیلی تعداد، یعنی تو مثلا فاصله 100 متری شما تعداد آدمایی که دارن کار میکنن بیشتره، پس این اکسترنالیتی بیشتره، پس این باعث میشه چی؟ بنگاه‌ها همه بخوان تصمیم بگیرن که بیان به سمت مرکز شهر، همه میخوان تصمیم بگیرن بیان مرکز شهر، پس خروجی چنین تعادلی میشه که اون همه که دارن میان مرکز شهر، اون پروداکشن اکسترنالیتی هم داره هی بیشتر میشه، همه دوست دارن بیان تو مرکز شهر زندگی بکنن. چی باعث میشه که نیان؟ هم توی گفتم لند پرایس مرکز شهر، ارزش زمین در واقع اون قیمتی که باید بونگاه بده که بیاد این زمین رو بخره انقدر زیاد میشه که نمیان عملا تو مرکز شهر بگیرن. این یه مثالیه که دیگه حدی مکانیزمای لوکاس رو توضیح میده. میرسم به ریزالت های مقاله لوکاس با توجه به این چارچوب مفهومی که سعی کردم بهتون ارائه کنم. خب اولا که ریزالت های مقاله لوکاس میاد میگه که آقا هر نقطه، اول این شکلی بهتون نشون بدم، خروجی مقاله لوکاس اینه که با پارامترهای مختلفی که ما در نظر بگیریم شهرمون یه چنین شکلی پیدا میکنه، یا یه تیکه‌هاش هستش که میشه آقا این فقط کاربری مسکونیه توش، یه تیکه‌ای هستش که آقا فقط کاربری تجاریه، و یه تیکه‌ای هستش که اصطلاحاً میکسه، یعنی هر کسی اونجا داره کار میکنه همونجا داره زندگی میکنه، و میشه شهر رو چون سیمتریک بود در واقع تعادل لوکاس، میشه شهر به صورت رینگ ها و حلقه هایی در آورد که یا بیزنس خاص خالصن مثل این نقطه مرکز، یا اطرافش که رزیدنشال خالصن که افراد از این فلش های بنفش معنی از این مسکونیه دارن میان به این بیزنسه، یا میکس دارن مثل این نقطه که تو میکس کسی نمیره تو میکس، چون همه کسایی که تو میکس هستن خودشون همونجا ساکنن. خروجی مدل لوکاس با توجه به پارامترهای مختلفش یه چنین شکلی پیدا میکنه. حالا چند تا در واقع اینکه چه شکلی شهر با توجه به پارامترها تغییر میکنه، دو سه تاشو در واقع به نظرم جالبتر و شهودی تر بود و اینجا میخوام بعد امروز بحث بکنم. اولی چیه؟ حالا که این میگم لوکاس این رو مدل میکنه، تعادل عمومیشو حل میکنه و میاد مدل تعادل عمومی که حل کرد، میگه آقا متناسب با این پارامترهایی که من در نظر گرفتم شهر شکلش رو تغییر میکنه. دو تا از پارامترها چیه؟ یکیش میگه که خب هزینه حمل و نقل و جابجاییش چجوریه. همونطور که گفتم هر چی هزینه حمل و نقل بیشتر، اولا که خیلی حساسه به هزینه حمل و نقل، چون خیلی مهمه، اگه حمل و نقل هزینه‌اش مثلا صفر باشه میشه مدل میز، اگه حمل و نقل صفره پس همه تو مرکز شهر به خاطر اون اکسترنالیتی پروداکشن متمرکز هستن و هر جای شهر هم کسی ساکن باشه فرق نداره چون کامیتینگ کاست صفره، میشه مدل میز. ولی هر چی بیشتر میشه در واقع این ترافل کاست بیشتر میشه، اصلا تکنولوژی جابجایی داره زمان بیشتری بر فرد داره، مثلا ممکن ترافیک بیشتر باشه هر چیز دیگه ای، هر چی بیشتر میشه اون نقاطی از شهر که میکس استکتور هستن اصلا، یعنی هم افراد توش ساکنن هم دارن در واقع توش کار میکنن بیشتر میشه، و حالت اکستریمش هم که گفتم اینه که بی‌نهایت باشه کامیوتینگ کاست که ما یه اتارکی داریم، یعنی همه افراد همونجوری که دارن کار میکنن دارن زندگی میکنن، پس با کامیوتینگ کاست میتونه انواع اقسام شهرهای سیمتریک رو بیاد توضیح بده. و نکته دوم چیه؟ اینم حالا یه اشاره بهش بکنم، خود پروداکشن اکسترنالیتی هم یک پارامتر توی مدل لوکاس، یعنی میگه که خب هر چی اکسترنال افکت لوکال تر باشه، یعنی چی؟ یعنی اکسترنال افکتی که بونگا ها رو هم دارن تو فاصله های کمتر خودش رو نشون میده، مثلا دیگه از صد متر بیرون اومد دیگه اکسترنالیتی خیلی نداریم، یعنی پروداکتیویتی بونگا ها زیاد نمیشه مثلا تو فاصله های بیشتر، هر چی در واقع دیکی زودتر دیکی میشه اصطلاحا، اتفاقی که میفته اینه که خب ما بیزنس ایریا های مولتیپل خواهیم داشت، یعنی یه تیکه بیزنس ایریا داریم که توی مثلا حلقه نازکه، بعد چون در واقع خیلی پروداکشن اکسترنالیتی زیاد هست اون حلقه، همه افراد همه بنگاه ها میان انقدر اونجا رو بید میکنن، یعنی انقدر اونجا حاضرن پول زیادی بدن که زمین اونجا رو بخرن که مسکونی حاضر نیستن، میگن که آره انقدر برات میارزه این پروداکشن اکسلنتی، خب بیا واس خود زمین من رفتم اصلا چه دیگه، یعنی هیچ چنین حالتی پیدا میکنه که بسته به پارامتر پروداکشن اکسلنتی. البته میگم خیلی روی این بحث میکنم، من سعی کردم حالا یه شهودیش که به نظرم قابل مفهوم بود رو در واقع بگم. خب پس شکل کلی شهر این شکلی میشه و این کانتریبیوشن جدی لوکاسه که میاد اینترنال استراکچر در واقع شهر رو به صورت یک دایره میاد نشون. حالا میرسم این دو سه دقیقه که وقتم مونده، میرسم حالا بعد از لوکاس، یعنی لوکاس عملا چیکار کرد با مقالهش؟ به نظر من نکته مهمیه که لوکاس اولا یکی از مدل‌های کانونی یا اصلی حوزه اقتصاد شهری کارش، نه اینکه قبل از لوکاس مثلا مقاله اقتصاد شهری نداشتیم، مثلا حوزه اقتصاد شهری نبود، نه اینطور نیست، داشتیم حوزه اقتصاد شهری، ولی میاد اصطلاحا یک انقلابی در واقع میاد تو مدل‌های اقتصاد شهری در واقع راه اندازی می‌کنه که اصطلاحا میشه بهش گفتش که همونطور یاد گفتم مدل‌های دینامیک در طول فضا، یعنی به جای اینکه بیاد مدل دینامیک در طول زمان بکنه، میگه آقا یک فضا داریم، هر نقطه‌اش میتونه دینامیک داشته باشه، یعنی افراد میتونن بین اسپیس جاهای مختلف اسپیس مهاجرت بکنن، رو هم دیگه اثر دارن، اکسلنتی دارن رو هم دیگه، و این خیلی اومد متحول کرد حوزه اقتصاد شهری و این نوع نگاه، و یه جوری یکی از فاوندیشن ها تئوری که اصطلاحاً مدل های فضایی کمی، مدل های فضایی کمی یکی از در واقع شاید حالا اعتقاد خیلی از اساتید حوزه اقتصاد شهری مهمترین توسعه حوزه اقتصاد شهری 10 سال اخیر همین مدل های اسپشال کوانتیتیو اسپشال مدل ز که شبیه همین بحث استراکچرال که حالا اساتید قبلی فرمودن، حوزه اقتصاد شهری یه ذره با تاخیر وارد میشه، یعنی بجن که مدل کوانتیتیتیو بشه در طول زمان در طول فضا میاد کوانتیتیتیو اصطلاح هم میشه که اصلا حوزه اقتصاد شهری این مدل در واقع میاد متفاوت میکنه. یکی از مهمترین مقالات این حوزه هم ولی کسی علاقه من بود مقاله در واقع این چهار تا آلفرد دور ریدینگ و اشتوم و ولفه که اینا میان شکل شهر فقط برای اینکه حالا مقاله شده یه ذره مقاله مفصلی خیلی هم مقاله مهمیه تو حوزه اقتصاد شهری، ولی ایده گرفته از مقاله لوکاسه، فقط به جای اینکه شکل شهر رو دایره‌ای در نظر بگیره خیلی ساده میگه آقا ما اصلا دیتای ما تو هیچ شهری، یعنی آخرین اسلاید بخش که دیگه داریم بیشتر شد، تو هیچ شهری دیتای ما که رینگی نیست، مثلا ما بدونیم آقا تو شعاع صفر مثلا چند نفر دارن چیکار میکنن، چند نفر کار میکنن، یا تو شعاع بعد چند نفرن، چون دیتای ما هیچ وقت این شکلی نیست، مثلا نمیتونیم چنین مدلی رو بیایم با دیتا بیایم در واقع استراکچر مثلا تخمین بزنیم و استیمیت بکنیم کار این شکلی. برای همین اینا تفاوتی که این مقاله داره با مقاله قبلی، همون مقاله لوکاس که به صورت شهری و به صورت شعاها شعاهای دایره‌ای در واقع بود رو میاد میگه که آقا اجازه میدی که به صورت یک سری بلوک ها مثلا همین تهران مثلا مناطق مختلف داریم هر شهر و مناطق مختلف رو میاد و همین کارو براشون میکنه که آقا چقدرش مسکونیه، چقدرش کار اشتغال توش وجود داره، اکسنالیتی چه شکلیه و احصای معتاد ما اینا الان دارم به مدل های اسپشال بود که حالا عبور میکنم ازش.
اسلاید بریزم من یه نکته ای رو اشاره کنم. آقای دکتر تجریشی از دوستان اقتصادخونده های جوانمون هستن که جزو تنها کسایی هستن که اقتصاد شهری کار کردن و اقتصاد شهری هم یکی از اون حوزه های کاربرده اقتصادی که خیلی اتفاقا مورد نیازه، مخصوصا تو کشورهای در حال توسعه برای بحث های مختلف سیاست گذاری خیلی هم اهمیت داره و ما این دانشش رو تو کشور اصلا نداریم. یعنی من به غیر از ایشون کس دیگه ای رو نمیشناسم که تو حوزه اقتصاد شهری کار کرده باشه، کار جدی کرده باشه. لذا اگر که خواستیم تو این حوزه کار کنین بهشون ایمیل بزنید دیگه، ما خوشحالم میشیم. حالا انشاءالله کارشون که تموم شد تیاس بیان و خلاصه به جمع ما اضافه بشن. خب من این
این چیز نداره؟ پی دی اف نداره؟ آدوبی خب بسم الله الرحمن الرحیم. میدونم همه الان سرحالین و آماده که یکی از بهترین پیپرهای لوکاس رو با هم مرور کنیم. این مقاله‌ای که میخوام با هم مرور بکنیم، حالا جدا از شوخی چون اسلاید پرزنتیشن آخر است، من خیلی نمیخوام وارد دیتیلش بشم و خب سایر اساتیدم تو ارائه‌هاشون به این مقاله اشاره کردن. من فقط یه شمای کلی مقاله رو میخوام بگم و میخوام یه استفاده ای از روش لوکاس بکنم. خیلی محتواش الان محتوای جدیدی نیست، اون محتواش رو آقای دکتر نیلی فراد نیلی تو ارائهشون گفتن. مقاله مال سال 1993، من اون موقع 9 سالم بوده، نمیدونم شما چند سالتون بوده. Making a Miracle، مقاله با این شروع میکنه که میاد دو تا کشور رو با هم مقایسه میکنه، کشور فیلیپین و کره جنوبی. میگه 1960 این دو تا کشور خیلی شبیه هم بودن، استاندارد آف لیوینگ یکی بوده، جمعیت یکی بوده، جی دی پی پر کپیتا یکی بوده تقریبا، و خیلی از خیلی جهات شبیه هم بودن این دو تا کشور. اما وقتی میریم 1988 این دو تا کشور رو نگاه میکنیم، میبینیم که جی دی پی پر کپیتا درآمد سرانه فیلیپین با نرخ 1.8 رشد میکنه و جی دی پی پر کپیتای کره جنوبی با 6.2% رشد میکنه. برای اینکه اختلاف رو بفهمیم، و خب بعد از این تقریبا 28 سال خب خیلی اختلاف فاحش در سبک زندگی، در درآمد سرانه، در ابعاد مختلف اجتماعی دو تا کشور دیده میشه. ما الان سال 1402 هستیم، 18 سالگی سند چشمانداز 20 سالمون که قرار بود 8% رشد بکنیم، و خب میتونید ببینید که ما اگر ما تو این 18 سال گذشته فکر کنم متوسط رشدمون یه چیزی بین 1-2% بوده. خب یعنی یه چیزی شبیه تجربه فیلیپین بودیم تو این 18 ساله. و اگر ما 8% که هیچی 6.2% رشد میکردیم، خیلی فرق داشت وضعمون. یعنی این عددهای نرخ رشد، بچه‌ای که در کلاس رشد بودن میدونن که آقا حالا بعضی وقتا ممکنه میگه آقا 1-6 که خیلی فرقی نداره، ولی واقعا بعد 20 سال خیلی تفاوت ایجاد میکنه. که خب حالا اون زمانی که لوکاس داشت مقاله رو مینوشت، اقتصاد کره به اقتصادهای پیشرفته و نسبتا پیشرفته اون موقعی که حالا پرتغال بود و مکزیک و یوگسلاوی رسیده بود و 3 برابر فیلیپین شده بود. یعنی خب این عدد خیلی محسوس میشه اینجا، یعنی هر نفر داره 3 برابر یه آدمی که 28 سال پیش مثل هم بودن داره درآمد ایجاد میکنه و 1/3 اقتصاد آمریکا شده بود درآمد سرانش. خب ببینید نکته مهم کارهای لوکاس همیشه اینجوری بودش که حالا دیدید تو کارهای دیگه به یک مسئله خیلی مهمی فکر میکنه و سعی میکنه بره اون تلاش بکنه تا جایی که میتونه اون اصل مطلب رو متوجه بشه و به یک سوال خیلی جدی جواب بده. حالا این از نمودارهای دیگه‌ای هستش که حالا تو کلاس‌های رشد ما اینو نشون میدیم. همون داستانی که لوکاس تو پیپر 1993 گفته تو این نمودار خیلی قشنگ‌تر برای کره شمالی و جنوبی میشه دید که می‌بینید دو تا کشور که خیلی شبیه هم دیگه هستن و یه مدت یه بازه زمانی طولانی درآمد سرانه‌هاشون خیلی شبیه هم داره رشد می‌کنه، از یه زمانی اتفاقی می‌افته توی کشوری که انگار هواپیماشون بلند میشه از زمین، تیک آف میکنه میره بالا. سوالی که لوکاس توی حالا پیپرهای دیگه‌اش هم اشاره میکنه، میگه وقتی به این مسئله فکر میکنیم که چی میشه که یه کشور اینطوری رشد میکنه، خیلی سخت اصلا به چیز دیگه‌ای بخوایم فکر بکنیم. واقعا مسئله بزرگیه که من اینجوری اشاره کردم. توی مقالات دیگه‌اش لوکاس میگه که بیزنس سایکل که این همه ما تو مانیتوری پالیسی، فیسکال پالیسی سر کله هم میزنیم که بتونیم مدل کنیم و بتونیم تحلیل کنیم که چرا به وجود میاد و چجوری کنترلش بکنیم، میگه تو لانگ ترم خیلی اثرش کمتر از اینه که ما مثلا 1% بتونیم رشد جی دی پی مون رو زیاد بکنیم. و یک گروهی از اقتصاددونا شکل میگیرن به اسم سپلای ساید اکانومیستا که میگن آقا به جای اینکه نگاه کینزیان خیلی دیمند ساید بوده، میگفت آقا بریم تحریک تقاضا بکنیم تا اقتصاد رشد بکنه، حالا یا با سیاست پولی یا با سیاست مالی دولت سعی بکنیم اقتصاد رو به اصطلاح داغ بکنیم و اقتصاد رشد بکنیم. این افراد میگن آقا نه، باید بریم سراغ سپلای ساید اکانومی، یعنی خیلی اون داستان نقد لوکاس و همه اون فیلیپس کر و اینا همه تو پشت ذهن لوکاس بوده و بعد میومده سراغ وقتی به دنیا و به کشورها نگاه میکرده سعی میکرده از اون اینسایتش بتونه توی گروس هم استفاده بکنه. حالا سوالی که خیلی مطرح میشه، یعنی این جملات رو من از مقاله لوکاس انتخاب کردم، واقعا نویسنده خیلی خوبی، یعنی مقاله هاشو که میخونیم اصلا لذت میبرید، یعنی همون ممکنه یه کانسپت رو بخوایم بگیم ولی میبینیم لوکاس خیلی خیلی قشنگتر گفته. ببینید این که ما بیایم بگیم که آقا مدل مثلا کره جنوبی رو بریم انجام بدیم، لوکاس میگه خیلی مثال جالبی میزنه، میگه که مثل میمونه که به یه بچه که تازه میخواد بسکتبال یاد بگیره بگی که خب از مایکل جردن تبعیت کن، خب همونقدر مسخره است که شما این حرف رو بزنید. و خب ما میبینیم که خیلی وقتا ما این حرف رو میزنیم، مثلا میگیم حالا مدل ژاپن اسلامی، نمیدونم کره جنوبی، مثلا ما میخوایم مدل اونا رو چیز بکنیم. خب این که فایده نداره بگیم آقا فلان کشور رشد کرد ما هم میخوایم مثل اون باشیم. باید چیکار کرد برای اینکه بتونیم از اون استفاده بکنیم، از اون تجربه مثبت کشورهای دیگه؟ باید ببینیم المان‌هاش چیه، چه چیزهایی باعث شده که اونا رشد بکنن و ما نتونستیم رشد بکنیم یا کشور دیگه نتونستن رشد بکنن. لوکاس باز با همون نگاهی که دنبال استراکچرها هست، دنبال اون پارامترهای ساختاری هست و مدلایی هستش که چیز باشه، توی ادبیات رشد هم حالا بچه‌هایی که درس کلان داشتن و اینها ببینید، این سال 93 سال 99 پیپر هالند جونز میاد، خب نگاه بکنید این و قبل از این مدلای سولو بوده، مدلایی بوده که حالا کستوپمن بوده و اینا. ایده این بوده که خب آقا یه سری نهادهای تولید، این نهادهای تولید وقتی بیشتر بشه جی دی پی پر کپیتال زیاد میشه. سوالی که پس ذهن لوکاس بوده خب این بوده که خب آقا اونا چرا، اونا همون نهادهای تولید چرا رشد میکنن توی سری کشور توی سری کشور نمیکنن؟ و این جملهش خیلی خیلی مهمه، میگه برای اینکه همه این حرفا رو زدیم، اگه میخوایم استدلالمون و توصیه‌هامون از این جنس مسخره نباشه، خب ما تئوری لازم داریم. خب ببینید این یه چیزی که الان هم تو فضای سیاست‌گذاری ما خیلی مهمه. الان خیلی‌ها هستن که دارن سیاست صنعتی توصیه میکنن، همه بچه‌هایی که حالا فضای سیاست گذاری اگه آشنا باشین، یه گروه هایی هستن، اندیشکده هایی هستن، میرن سیاست صنعتی شروع میکنن کار کردن و اینها، خیلی متمرکز میشن روی تجربه یه سری کشورها و بعد یک گوشه ای از اونجا رو میبینن ولی تئوری ندارن، یعنی مدل سیاست صنعتی بدون تئوری میگن. حرف لوکاس اینه که آقا اگر شما بخواید بدون تئوری حرف بزنی در تمام زندگی آکادمیک لوکاس اینو می‌بینید، حرفایی که می‌خواد بزنه حرفای کاملا جدی و رو زمینه، حرفایی که آقا راجع به بیزنس سایکل، راجع به اقتصاد شهری، راجع به خیلی مسائلی که واقعا رو زمینه، ولی میگه آقا من برای اینکه بتونم درست حرف درستی بزنم، حرف متقنی بزنم و به درد بخوری بزنم، تئوری لازم دارم. یعنی این یکی از خصوصیت‌های دپارتمان اقتصاد شیکاگو که کمتر دیده میشه، اینه که خیلی بر اساس تئوریه. حتی اونایی هم که امپیریکال کار میکنن منقطع از تئوری نیستن، همه پس ذهنشون. حالا شما کارهای جیمز هکمن رو نگاه بکنید، کارهای بقیه آدمای اینفلوئنشال رو نگاه بکنید، همشون بر اساس تئوریه، حالا چه مایکرو کار کنن چه ماکرو کار میکنن. این به نظرم خیلی درس مهمیه، یعنی اگر ما قراره تو سیاست گذاری تو هر حوزه‌ای میخوایم کار بکنیم، اگر تئوری نداشته باشیم توصیه هامون شبیه توصیه های این تیپیه. حالا مقاله نمیخوام اصلا وارد دیتیلش بشیم، یه سری حرف یه سری ادعا میکنه. خب بچه مقاله 1993، ما الان نمیخوام بگیم هرچی لوکاس 93 گفت درسته، خب ولی متدولوژیش برامون خیلی جالبه که میاد ادعا میکنه، میگه آقا انجین و خلاصه اون موتور اصلی رشد هیومن کپیتاله، در مقابل اون چیزی که فرض میکردن مثلا فیزیکال کپیتاله، میگه هیومن کپیتال خیلی مهمه و دانش و خلاصه اون چیزی که تکنولوژی رو افزایش میده این هیومن کپیتال است. خب نکته اصلی که من حالا توصیه میکنم برید مقاله رو نگاه بکنید، خیلی واقعا لوکاس هنرمند بود در اینکه از مدل استفاده بکنه. شما میبینید این پیپرش رو اگه بخونید، اکانومتریکا پیپره، ولی فوق العاده پیپر آسونیه خوندنش. خب اصلا پیپر پیپرهای قدیمی اکانومتریکا مثل الان نبوده واقعا، خوش به حال اقتصاد دنیای قدیمی. و ولی جالبیش اینه شما میبینید 5-6 تا کانسپت رو، مثلا هیومن کپیتال، لرنینگ بای دوینگ، آن دی جاب لرنینگ، اینها رو به یه طرز بسیار هنرمندانه میاد مدل‌های بسیار ساده می‌نویسه، بعد نگاه می‌کنه که حالا اینا رو میاد با دیتا مچ می‌کنه، ببینه که حالا این رو که به مدل اضافه کرد چقدر می‌تونه توضیح بده، چقدر نمی‌تونه توضیح بده. خودش هم خیلی قشنگ اشاره می‌کنه، میگه آقا واقعا میگم متن مقالاتش کتاب درسی خوندنی واقعا هم قشنگه. میگه ببین من تو هر مرحله که می‌خوام یه چیزو مدل کنم، مثلا آن دی جاب لرنینگ رو که می‌خوام مدل بکنم، خب بعد یه چیزای دیگه دنیا رو ابسترکت بکنم، نمیتونم همه چیزو بیارم تو مدلم که بفهمم. و به زیبایی هرچه تمام‌تر این کارا رو انجام میده. وقتی مدل اجرا میکنه، حالا میبینه که تلاش میکنه ببینه چقدر این با دنیای واقعی مچ میشه. کانکلوژن های اصلی پیپرش حالا خیلی الان برای جلسه الان مهم نیست، ولی این اسلاید رو گذاشته بودم، بیوتی آف لوکاس رایتینگ. این دو سه تا پاراگراف از پاراگراف آخر کانکلوژن مقاله است، واقعا زیباه، یعنی بعضا خیلی قشنگ نوشته و خوندنش واقعا خالی از لطف نیست. میگه Can these two paragraphs be viewed as a summary of things that are known about economic growth؟ یه مثلا خیلی اون کانکلوژن های اصلی مقاله رو میاره، بعد میگه که حالا واقعا ما میتونیم به اینا تراست کنیم که آقا مثلا راجع به اقتصاد رشد ما اینا رو میدونیم. میگه after all they are simply a sketch of some of the properties of mathematical models purely fictional words that certain economists have invented. میگه ببین این چیزایی که من الان گفتم یه سری مثلا اقتصاددان نشستیم یه مدلای نوشتیم و with pen and paper با مداد و کاغذ تو آفیسمون نوشتیم یه چیزایی درآوردیم. آیا واقعا میتونیم به اینا تراست بکنیم؟ میگه که I think this inventive model building process we are engaged in is an essential one and I cannot imagine how we could possibly organize and make use of the mass of data available to us without it. میگه ببین نه تنها این کاری که باید بکنیم، اصلا به غیر از این ما کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی اگر شما این همه دیتاهایی که راجع به سیاست صنعتی یا راجع به کشورهای مختلف، توسعه، نمیدونم سیاست‌های پولیشون، تاریخشون، فرهنگشون اینا دارین، شما اینا نمیتونید بررسی کنید مگر اینکه شما یه سری مدل‌هایی داشته باشید که با کاغذ و قلم بتونید بنویسید. حالا دیگه اون زمان اونا میتونستن با کاغذ و قلم بنویسن، ما الان باید با سوپر کامپیوتر بنویسیم حل کنیم، ولی بالاخره باید مدل داشته باشید. اصل حرف لوکاس اینه که آقا هر حرفی که می‌خواید بزنید باید مدل داشته باشه. یه نکته خیلی مهمی که اینجا حالا اشاره می‌کنه، اینا من بگم می‌خوام بحثو تموم بکنم، میگه آقا ببین تمام این حرفایی که من تو پیپرم زدم و مدلای مختلفی که نوشتم، هیومن کپیتال باید شکل بگیره، لرنینگ بای دوینگ باید شکل بگیره تا کشور رشد بکنه، میگه for this to be done on a larger scale the economy must be a larger scale exporter. میگه آقا این حرفایی که ما اینجا زدیم، توی مدلامون زدیم، برای اینکه اتفاق بیفته، محقق بشه، میگه کشور باید لارج اکسپورتر بشه، باید یه صادر کننده بزرگ بشه. خب ببین این از کجا اومده؟ حالا ما مدلشو ننوشتیم، خب، ولی از تو دل مدل، نتیجه مدله که در اومده. خب اینه که فرق این میشه که شما اگه با مدل کار بکنید نمیتونید یه سری ادعاهایی بگید که منبع نداشته باشه، منشأ نداشته باشه. خب الان شما خیلی از این، حالا بعضی از این دوستانی که مثلا سیاست صنعتی مینویسن برای ایران و اینا، ببینید کاراشونو، این تیکر چشاشونو روش میبندن، مثلا سیاست‌های حمایتی الان یه سری از این که سیاست‌هایی که الان از توی دل این حرفا در میاد، سیاست جایگزینی وارداته. مثلا اینکه آقا واردات لوازم خانگی رو محدود کنیم که صنایع خانگی رشد کنن، واردات خودرو رو محدود کنیم که صنعت خودرومون رشد بکنه. خب اینا نگاه‌هایی که خب خیلی هم متداوله، الان خیلی‌ها هستن اقتصاد خوانده‌هایی که همین حرفا رو میزنن، حرف لوکاس اینه، میگه آقا ما برای اینکه بتونیم با هم حرف بزنیم و ارزیابی کنیم باید تئوری و مدل داشته باشیم. من خیلی توصیه میکنم این کار و کارهای دیگه لوکاس رو بخونید، خیلی به نظر من خیلی به زبان ساده این کار رو این کلاس درسه، یعنی شما میبینید یه مدل خیلی ساده مینویسه بعد میندازدش دور، یه مدل دیگه مینویسه با دیتا میچش میکنه میبینه خوب نیست یه چیز دیگر میگه. خب خیلی این شاید برامون سوال باشه که یه پیپر خیلی خوب میخونیم، یه اقتصاد دونه خیلی خوب میبینیم، چجوری به این مدل ها رسیده. این یه این مقاله یکی از این مقالاتی که شما انگار میبینید که لوکاس چجوری آروم آروم فکر کرده و همه رو نوشته و همش قابل استفاده. خب خیلی ممنون، ممنون که تعامل کردید تا ساعت 6 و 20 دقیقه. خسته نباشید. متشکرم. پرسش و پاسخ هم داشته باشیم، اگر که میخواین سوال کنید بپرسید، حالا پاسخش رو نمیدونم ولی پرسش میتونیم داشته باشیم. خب نه، منظور لارج اکسپورتر نیستش که همه چیز رو اکسپورت کنه، مثلا میگه آقا یه کشور میره تو خودروسازی ولی خودروساز خیلی بزرگی میشه، میگه آقا من مارکت مثلا نمیخوام سالی 1 میلیون خودرو تولید کنم، اسکیلش اصلا مسخره است، من میخوام سالی 20 میلیون حداقل 20 میلیون 30 میلیون خودرو میخوام تولید کنم، قطعا کشور من سالی 1 میلیون بیشتر خودرو نمیخواد، پس بقیه‌اشو باید چیکار کنم؟ باید صادر کنم دیگه. خب میگه آقا اگر تو سیاستی میخوای داشته باشی که کشورت بره تو اون مسیر رشد که هیومن کپیتال شکل بگیره، بد لرنینگ بای دوینگ شکل بگیره، آن دی جاب لرنینگ شکل بگیره، تکنولوژی جدید اتفاق بخواد بیفته، تو حتما باید اکسپورتر بزرگی باشی، وگرنه مارکت یک کشور هم معمولا کوچیکه، ارزش اینو نداره که نیروی انسانی بره اکومولیشن هیومن کپیتال بکنه، تکنولوژی جدید بخواد بیاره، نمیصرفه برای سایز کم. حرف این مدل هایی خب نه نکتش اینه، زمان ماو این کار رو نکردن، دقیقا بعد از ماو این اتفاق افتاد که شروع کردن به صادرات. زمان ماو خیلی جایگزینی واردات بود، تلاش میکردن خودشون تولید کنن برای اینکه دیگه وارد نکنن، میگفتن آقا ما داریم مثلا ماشینالات کشاورزی وارد میکنیم، چه کاری به خودمون بیاریم تولید کنیم؟ خب اون نگاهی که الان هست، مثلا ما داریم لوازم خونگی وارد میکنیم، میگیم چه کاری به خودمون بریم کارخونه لوازم خونگی بزنیم وارد کنیم. خب این یه نگاهه. نگاه بعد از ماو چی بود یا توی کره جنوبی نگاه چی بود؟ گفتن آقا ما بریم توی چند تا اینداستری توی اینا دولت به شدت سرمایه گذاری کنه، یه بازه زمان اینفنت اینداستری حمایت بکنه از اینا 4 سال 5 سال 10 سال، بعدش اینا باید اکسپورتر شده باشن. اگه اکسپورتر شدن چند تا صنعت دیگه، الان ما از کره جنوبی مثلا صنعت کشتی سازی و صنعت خودروسازی و اینا رو یا مثلا سامسونگ و اینا رو میبینیم، خب ولی اون زمانی که سیاست صنعتی کردن چند تا اینداستری دیگه هم بود، اونا فیل کردن، الان اصلا هیچ چی نمیشنوه، خب فکر کنم صنایع شیمیایی بود نمیدونم چی بود، ولی چند تا صنعت دیگه هم بود فیل شدن تمام شدن رفتن، اصلا خبری ازشون نیست، کلی هم دولت کره جنوبی حمایت کرد و فیل کرد. خب نکتهش اینه که فیل کرد تمام شد رفت، مثل خودروسازی ما نیستش که همینجوری میگه تلخی بی پایان پایان تلخ از این حرفا. خب سلامت باشید. سوال دیگه؟ خیلی خب بچه ها خسته نباشید. آه سوال دیگه خدا نه ببین یعنی که ببین وقتی من فکر کنم یه جمله از لوکاس رو آوردم اینجا یا نمیدونم، میگه که ببین اگر شما یه پدیده رو خوب فهمیده باشی، وقتی خوب فهمیدی که بتونی مدلش رو بنویسی، مدل ریاضیش رو بنویسی، خب وقتی شما میری تجربه کره رو میخونی، ببین شما میگید کره موفق بود، چه کشوری موفقه؟ میگی کره باشه. شما میری الان مثلا داکیومنت میخونی، کتاب مینوشتن مثلا تاریخ کره، تاریخ صنعتی شدن کره، خب 746 صفحه است. خب آقا من خب آقا بالا تاش باید چیکار کنم؟ کلی حرفای متناقض میاد. بعد مثلا خیلی جالبه این کتاب رو هم که نگاه میکنی 746 صفحه است، 720 صفحه تاریخ داره، جغرافیا داره، حرفای مختلف داره، یه 20 صفحه تهش گفته خب حالا چیکار کنیم. حالا اون که این که چیکار کنیم و تو چجوری از اون 720 صفحه دیگه در آوردی، اون واقعا چیز محل در حاله ای از افهامه. خب که آقا چجوری شما از اون به این رسیدی؟ در واقع این حرف لوکاس چیه؟ میگه آقا شما اگر واقعا مدل کره رو داستان کره رو فهمیدی، باید بتونی مدلش رو بنویسی. مدلش رو بنویس، چیکار کرد به ترتیب، آقا تو چه حوزه‌ای چیکار کرد، بعد با دیتا مچش کن، بعد اون رو به من توضیح بده. مدل میشه 20 صفحه 30 صفحه. خب ولی هر یه تیکه از مدل یه اسامشن داری، یه نکته داری، اون بر اساس دیتا هاست، بر اساس چیزی که تو واقعیت اون مطالعات دیدی. حرف این دوستان اینه، میگن آقا وقتی میخوای تئوری داشته باشی، یعنی اینکه آقا بتونی اونو خیلی ساده کانسیستنت توضیح بدی. خب حالا یه مقداری هم چیزه، یه مقداری هم از جنس اینه که خب تا یه کاری انجام ندیم نمیفهمیم چیه. خب اگر که تا حالا مدل ننوشته باشین، تئوری ننوشته باشین، یعنی باید تمرین بکنید، باید برید تیچرها رو بخونید، تا حالا تو هر حوزه‌ای که میخواین کار بکنید، یواش یواش متوجه میشید که چه جوری باید این کار انجام بدید. یه شبه قطعا اتفاق نمیفته، یه مقدار زیادیش هنر تلاشه. مثلا این آدما خب 50 سال کار کردن دیگه، مدل های خوب نوشتن. سلامت باشید، خسته نباشید، خدا حافظ.